شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
من یک دختر 25-6 ساله هستم، فرزنده. چون میدونم این کلیاتو میپرسین، اول خودم یه توضیحاتی میدم که بعد اگه شما سوالی داشتین برای من از من بپرسین که من به شما جواب بدم. فرزند اول خانواده هستم، دو تا خواهر کوچیک‌تر دارم که هیچ کدوم ازدواج نکردن. رشتم معماریه و سر کارم میرم. راجع به سه تا مسئله میخواستم با شما مشورت کنم. اول کلیت قضیه رو براتون توضیح میدم که درگیر یک رابطه هستم که به سمت ازدواج میره. 6 ساله که شخص مورد نظرم رو میشناسم، با هم همکلاس بودیم توی دانشگاه، یعنی از شروع دانشگاه، و یک سال پیش برای خواستگاری خونه ما اومدن با خانواده.
چقدر تو این مدتی که همدیگر میشناختید تو این 6 سال با هم آشنا بودید و رابطه داشتید؟
همکلاسی بکنید، یک همکلاسی. آخه ما یک گروه بودیم، خب توی این گروه مثلا همه با هم مثل دوست بودیم، مثل یک دوست نزدیک برخورد کنیم، مثلا همچین چیزی. یعنی من به طور کلی شناخت کلی از ایشون داشتم.
آیا در این مدتی که شما با هم آشنا بودید آشکار میدید که ایشون با دختر دیگه است و ایشون میدید شما با پسر دیگه هستید یا نه؟
بله.
پس بنابراین
در برخوردهای دانشگاه منظورتون دیگه؟
اصول نه، ببینید، شما خب با هم آشنا هستید، توی مدرسه هستید، بنابراین ممکنه به این نتیجه برسید که او دو زندگیش کسی نیست، منم تو زندگیم کسی نیست. اما یه زمانی نه، میبینید کسی یا کسانی تو زندگی هر دوی شما هستن، حتی شما اونا رو میبینید، ازشون خبر دارید. من میخوام ببینم که شما تو این زمینه، حال که فقط یه حالت عمومی و دانشجویی و همکلاسی اینا داشت، میفهمیدید، متوجه میشدید که روابط دیگری هر کدوم از شما با دیگران دارید یا نه؟ پرسش من اونجاست.
بله، ولی روابطمون در حد همون همکلاسی های دانشگاه بود.
اوکی، خب
بعد این شخص مورد نظرم، حالا باز میخوام معرفیشون کنم، 6 ماه از من کوچیکترن، 4 تا فرزند هستن توی خانوادهشون، فرزند آخر هستن و یه خواهر دارن که خواهرشون بچه اولن و سه تا هم پسر هستن، که یعنی دو تا برادر دیگه دارن چون بچه آخر هستن. که از بین خواهر برادر ایشون هم خواهرشون و برادر اولشون ازدواج کردن و جدا شدن.
خب نسب کنید تو این سن کم که اونا 22 سالشونه، هم ازدواج کردن هم جدا شدن هر دو؟
نه 22 سالشون نیست، ایشون از من 6 ماه کوچیک‌ترن، یعنی 22.
آخ درسته، ایشون بچه آخرن. اوکی، اونا چند سال؟ نه متوجه شدم. اوکی، خب
بعد رشته‌شون هم معماریه دیگه، چون هم کلاس بودیم و اینا، و سر کار هم میرن. حالا یک سری مثلا چیزهای مثبت و منفی.
نه نه، بذارید ببینم چی تو نصب کنی. ببینید وقتی که اومدن خواستگاری، شما قرار بوده احتمالاً با شناختی که از هم داشتید با هم گفتگوهایی داشتید یا رابطه‌ای داشتید، چه مدتی قبل از خواستگاری به صورت دوست پسر و دختر در اومدید که به عنوان کاندید برای ازدواج بودید؟ اینشون که نمیتونه یه دفعه روز تصمیم
بگیره. یک سال پیش که اومدن ما از اون موقع به صورت جدی تخصصی روی ازدواج کار کردیم.
نصب کن.
ما قبلش اینجوری که مستقیما راجع به ازدواج حرف بزنیم شرایطمون رو بگیم نبوده. این دقیقاً جریان این بوده که خانواده ها هم با هم آشنا بشن، چون ماها که مثلا با هم آشنا بودیم، ولی خانواده ها هم بیشتر با هم آشنا بشن و یک رفت آمدی شکل بگیره که ما قشنگ بتونیم مثلا با هم صحبت کنیم. و الان یک ساله که ما داریم با هم رفت آمد می‌کنیم به قصد شناخت برای ازدواج.
نه صبر کنید عزیز، این مهمه. شما یه چیزی نزدیک 5 سال این آقا رو میشناختی، یک بله. دفعه ایشون خبر دادن میخوان بیان خواستگاری، یا اینکه شما مثلا 2 ماه 4 ماه 8 ماه با هم دوست بودید، با هم بیرون میرفتید، با هم حرف میزدید، بعد گفتید خب بیا خواستگاری؟ میخوام اینو بفهم.
آها نه، ما با هم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خب من و ایشون از نظرهای اولیه، کلیتهایی که اول مثلا آدم تو ذهنش داره برای کاندید ازدواجش، ما همو تایید کردیم.
چه مدتی قبل از این خواستگاری شما شروع کردید به صحبت کردن با هم برای ارتباط بیشتر؟
تصمیم گرفتن مثلا فکر کنم 6 ماه.
اوکی. پس شما 6 ماه یه جوری با هم دوست پسر و دختر بودید یا راجع به ازدواجتون حرف میزدید و به این نظر رسیدید که به نظر میرسه مشکلی نباید باشه، پس بذار خانواده ها رو خبر کنیم، درسته؟
بله بله. خب خانواده ها از قبلش هم در جریان بودن، ولی اینطوری که مثلا دیگه با هم رو در رو بشن و صحبت کنن نبوده.
خب
بعد حالا قضیه اینه که من سه تا موضوع میخوام با شما مشورت کنم. خب حالا من بیام اول مثبت منفی های رابطمون رو بگم، یعنی بگم چه چیزهایی فکر میکنم برای ما مشکل ایجاد میکنه و چه چیزهایی خوبه یا نه. مستقیما
اول به من بگید خانواده ها با این رابطه نظر موافق دارن یا مخالف؟
خانواده ها نسبتا موافقن.
اوکی، تو حالا به من بفرمایید خود شما چه چیزی خوب و بدی در این رابطه میبینید؟
من چیزای مثبتی که میبینم یکیش اینه که ما خیلی دیدای مشترک زیادی به زندگیمون، آیندهمون، خیلی هدفای مشترکی داریم با هم دیگه. بعد دوتایی با هم خیلی خوب و خوشیم، یعنی حتی اگه دوتایی میریم بیرون شهر به ما کاملا خوش میگذره. ما به یک جمعیتی احتیاج نداریم که با ما باشن که به ما بیشتر خوش بگذره، این شکلی نیست. یعنی ما خودمون از اون لحظه‌مون قشنگ مثلا لذت میبریم، حتی اگه این لحظه پیاده روی باشه، منظورم اینه.
اوکی.
با هم زیاد حرف میزنیم، البته یه سری اتفاقایی مثلا افتاده که حالا من برای شما تعریف کنم، ولی الان میتونم بگم که مثلا با گذشته این مدت زمانی ما خیلی راحت‌تر هم با هم حرف میزنیم. یعنی مثلا مشکلی نداریم اگه دید اشتباهی داریم به هم بگیم، با هم مشورت کنیم، راحت با هم حرف میزنیم.
آیا ایشون به اندازه شما حرف میزنه؟
بله okay. تقریبا بله، شاید من یکم بیشتر، ولی بازم
okay.
من سیامونم یک سینه که شخص مورد نظر من تحصیف از یه بالایی دارن که من فکر میکنم این ممکنه صدمه بزنه به رابطه ما.
از چه؟ از خانواده؟
به طور کلی تاثیرپذیری بالایی داشتن از وقتی من میشناختم، یعنی از روی دوستان و همه چی. الان میتونم بگم که نسبتاً خلاصه شده به خانواده، یعنی دیگه تاثیرپذیری قبلی رو.
خب آخه عزیزم ببینید، بذار من یه چیزی راجع به شما بگم. شما یه آدم تا مرز یه مقدار کمال پرستی و پرفکشنیزم هستی، آدم کمی نگران و مضطرب و کنترل کننده ای هستید، آدمی خیلی مبادی و آداب و در حقیقت خیلی مرتب و منظم به موضوع نگاه کنید. فرزند اولی، اونم فرزند آخره، بنابراین رابطه شما رابطه مادری و فرزندی بیشتر. این که میگید با هم خیلی خوب و خوشید، من مطمئنم چنینه، ولی وقتی که ایشون میرسه به خونه میخواد بره پلو مامانش، اینا یا تحت تاثیر اوناست و این مشکل شماست. یعنی از حالا معلومه که چه خبر، بلکه تیپ گزارش که شما میدید کاملا یه آدمی است که مجبورم بهتون بگم چون من پنهان نمی کنم، obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور داره و شما همه چیز باید بر اساس قاعده و قانون باشه، 1 2 3 4ش درست باشه، وسط سنت و مدرنیسم هم گیر کردید، بعدم یه دختری هستید که به یه نوعی باید اختیار و کنترل داشته باشید. فاصله سنیتون مسئله نیست، ولی اون پسر چون بچه آخر است و بعد از 2 تا برادرم اومده، خواهر بزرگترم که داره، خب اون یه مقدار حالت کودکانه داره و به همین جهت است که رابطه شما رابطه بیشتر مادر و فرزندیه، البته در آغاز غیر از اینه، ولی هر وقت شما راهش کنید به اونجا میرسه و به همجاست که گلو شکایت شما همیشه اینه، این بچه‌ای که بچه مامان و باباش رو نمیدونم خواهر برادر خواهر و برادراشه باید تماما مال من باشه و اینجاست که معمولا اشکال شماست، یعنی این حرف توجهشون به حرفای خانواده و اینا نتیجه ویژگی روانیشه، بچه آخره، یه مقداری تحت تاثیر دیگرانه، اصولا دلش میخواد بیبی و کودک بمونه، شما هم که بچه اولید و مایل هستید که در حقیقت اداره و کنترل داشته باشید، ویژگی روانتون بهتون کمک میکنه. رابطه شما به نظر من کاملا معلومه چگونه رابطه است، فقط من ایشون رو نمیدونم چند اندازه میتونن مثل شما باشن یا عکس شما باشن، چون علت توجه شما به هم میتونین باشه. حالا اگر شما آدم مرتب و منظم و دقیق و مواظب و مراقبی هستید و ایشون غیر از نسبت کارش که ناچار به دلیل حرفش با چنین باشه، در بقیه زمینه‌های مقدار آزاد و راحته، میشه فهمید که چرا به هم علاقه من شدید. و این اصلا یکی از اون بسیار انواع تیپیکال ارتباطه که یکی تبدیل میشه به آدم مرتب منظم دقیق به هر حال کمی و دیگری تبدیل میشه به یه آدمی که در حقیقت اون شادی رو میاره. شما مثل آدمی هستید که 9 تا 5 بعد از ظهر کار میکنه، ایشون هم از ساعت 5 بعد از ظهر تا 9 فردا صبح مسئول در حقیقت تفریح و سرگرمی های شماست و این دو چیزیست که در آغاز بسیار جالب و جاذبه آدم ها رو به سمت و سوی هم میکشه. و اولین شکایتش هم همینه که شما دارید، من این فرض به همسرم رو که البته در آینده اگر خواهد شد تحت کنترل پدر و مادرش میبینم و اونا روش نفوذ دارن و به هر حال به حرف مردم و نظر مردم یا به ویژه خانوادهش اهمیت میده. همین الان هم میشه این رو دید عزیز، به همین جهت هست که یک کمی راجع به ایشون به من بگید، ایشون چقدر مرتب و منظم و وسواسی و نگران و ایناست، اگر هست، اگر هم نیست خیلی شاد و آزاد و راحت و خوب و خوشه، خب قصه دیگریست.
شاید میتونم بگم از من خیلی راحت تر، یعنی اون قید و بند فکری منو ندارم.
من
که من این شکلی هم که آره دقیقا اینجوری که میگین، من همه چیو بررسی میکنم، همه چیو استدلال میکنم تا مثلا به نتیجه برسم. ولی خب ایشون نه، اینجوری نیست.
ببین عزیز، من بارها شده اگر شما به نگاه کنید به برید تو وبسایت من holakui.com، بعد برید توی مسائل ازدواج، من مطمئنم اونجا چند تا مطلب هست. ببینید من در شهر لس آنجلس با بیش از 25 هزار نفر در این مدت قبل از ماجرای رادیو و الان رادیو همراه با دوستان کار کردم و 15 هزار تاش زن و شوهر بود. از این 15 هزار تا مطمئنم حتما 5 هزار تاش ویژگی شما رو داشتن. معمولا زن یا مرد یکیشون حالت مرتب منظم دقیق بسیار حساب شده حرکت میکنه و دیگری برای خودش خوشه، یعنی یکی مثل پدر و مادر بسیار مسئول و به یک اعتبار به دلیل نگرانی کنترل کننده و دیگری یه بچه بازیگوش که البته در آغاز کار این دوتا مکمل و متمم همند. مثالی هم که همیشه گفتم این است که شما مثل یک سنگ، مثل یک کوه استوار و محکم ایستادید و ایشون مثل یک رودخانه روان این ور اون ور میره، میاد میخوره به شما و خیلی خوشش میاد برای که خسته از این همه رفتن و دلش میخواد یه کسی دیگه مسئولیت رو به دست بگیره. شما هم خسته اید از این همه ایستادن، وقتی که رودخانه او به شما میخوره شما هم به قول معروف یه چند تا حرکت رو قلی میخورید و در آغاز خیلی خوب میاد، یعنی مکمل و متمم. اما اشکال کار اینه که بعد از 6 ماه معمولا شما میخواید محکم بیستید و یه زندگی حساب شده برای تمام عمرتون و فرزندانتون فراهم کنید و ایشون همچنان میخواد بره و اون وقت است که جنگ شروع میشه. یعنی این کلاسیک ترین نوع علاقه دو تا آدم به هم و بدترین نوع زندگی. حالا به همین جهت که باید اون رو مواظب بود. اگر ایشون مثل شما هستن ما مشکلی نداریم، اگر کمی عکس شما هستن باید مواظب باشید. البته ایشون الان دانشجوه یا دوره دانشجویی پشت نه میدونم عزیز دوره دانش من تصدیق نکنید، فهمیدم چی گفتید، ایشون داره کارم میکنه، یعنی دانشجو بوده، رشته تحصیلیش بوده، رشته معماری بوده، از طرفی مایه هنری داره، از جانب دیگه ماجرای دقیق در حقیقت 100 سانتیمتر و میلیمتر برای یه طراحی داره، بنابراین دوگانگی رو درش میبینم و این دو تا نقش رو میتونه بازی کنه، بنابراین در برخی از موارد میتونه شبیه و مانند شما بشه، ولی در ته وجودش مثلا چون بچه آخرم است، پسرم است، در جامعه مانند ایران هم است، اون آزادی‌ها رو برای مردا ما قائلیم و برای دخترها قائل نیستیم، شما میتونید مسئله داشته باشید. مطمئنم باید با یه دقتی پیش برید. حالا بگذارید شما اولا هم راجع به حرفایی که خودتون به من زدید، هم بیشتر حرفایی که من به شما زدم یه فکری بکنید و بعدش یه ذره واقع بینانه آنگونه که ایشون هست. من دلم میخواد شما ایشون رو برای من توصیف کنید. اگر خودشون نیستن، خودش هست که من میتونم باهاش
صحبت کنم.
اگر بعد از پیام ها ترجیح من این است که با ایشون صحبت کنم، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبت اون رو با هم ادامه بدیم. چنگال ارجمند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تاتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا از طرف اداره آیارس آدیت شده اید و به دنبال یک حسابدار خبره، آگاه و با تجربه می‌گردید؟ مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA به عنوان رئیس سابق بخش آدیت IRS ماهرانه از شما دفاع می کند و بهترین نتیجه مطلوب را به نفع شما ممکن می سازد. مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA با 14 سال سابقه. 1-800-264-5764 1-800-264-5764.
روز بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
آیا میخواین دهان مبارک خانواده عروس یا داماد رو گل بریزین و ببندین؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفریز
در بیورلی هیلز با خرید بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و تقدیم آنها به نامزد و همسر آینده، دهان خانواده های گرامی را فقط به تحسین باز کنیم.
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و معروفترین ساعتهای زنانه و مردانه، هدیه ارزنده و مناسب برای نامزدی، عروسی و مناسبتهای ویژه. 157 ساوت بیورلی درایف، بیورلی هیلز. 310-278-84-85 عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه؟
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا دوستشون گفتگوون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز.
خوب هستین شما؟ با خانم هم داشتین صحبت میکردین.
آره عزیز، خواستم ببینم شما نظرتون راجع به این رابطه چیه. نمیدونم شما صحبتهای منو شنیدید یا نه.
من صحبتتون چون اینترنت قطع میشد تیکه تیکه شنیدم. بله
ببینید عزیز، من نظرم راجع به ایشون اینه که یه ویژگی شخصیتی مشخصی داره و این ویژگی شخصیتی مشخص مثل زنی که به دنبال مرد هست معمولا به دو گونه با آدم ها برخورد میکنه، یا یه کسی شبیه خودش یا درست تا حدودی عکس خودش. شما واقعا چقدر از نظر روانی ویژگی ها صفات در کلیاتی که برمیگرده نه به شغل و کارتون، چون اونجا میتونید خیلی شبیه ماننده هم باشید یا نزدیک، ولی از نظر نگاهتون به زندگی، به آنچه که دوربرتون است، چقدر شبیه ماننده همید یا چقدر متفاوتید ولی متفاوت مکمل به نظر میرسید؟
خب چون ما خیلی با هم دیگه جوری مثلا توی از لحاظ ذهنیتی چیزایی که فکر میکنیم فکرم هدفمون هم تقریبا مثل همه. موقعی که با هم صحبت میکنم خب مثلا بعد یه مدت آدم درک میکنه که مثلا من یه کاری که میخوام انجام بدم میدونم که با من پایه هست، یعنی پایه انجام دادن اون کار با من هست. از این لحاظ میدونم که یک شخصی که با من همراهه، نظراتون تقریبا همیشه مثل همه، فقط دیگه خیلی من چیزی که مثلا خوشم میاد ازشون اینه که خیلی ثابتن رو نظرشون، خیلی یعنی فکر میکنن همه چی حساب شده است، باید حتما تحلیل بشه. البته این چیزی که میگم خیلی خوبه، ولی از یک جهت هم مثلا بعضی موقع اذیت هم ممکنه بکنه که زیادی باید واسه همه چی من یک دلیلی بیارم که مثلا چجوری بگم، چجوری مثلا قانعشون کنم سر هر موضوعی، من بعضی موقع این اذیت میکنه. ولی تو لحاظ کلی چون من واقعا لذت میبرم از وقتی که با ایشون هستم، خیلی وقت هم هست میشناسمشون، یعنی از این لحاظ مشکلی نداشتم که یعنی واقعا برای خودم اینجوری حل شده که میتونم واسه زن زندگی آیندم بتونم ایشونو ببینم.
چقدر متوجهم. چقدر خانواده شما با این رابطه و ازدواج موافقه؟
خانواده من چون یکم البته سمت پدرم خیلی بازی هم یعنی مشکلی چیزی نمیرن، خیلی دوست دارن که زودتر تقریبا بچه‌هاشون همه به سر و سامون برسن. بعد مادرم یکم نگرانن، همیشه نگران بودن چون سر خواهرم و برادرم یکم خیلی شکسته شدن، یعنی هم پدرم هم مادرم و حساسن. ولی میبینم تو مثلا دیدم طرز برخوردشون با بقیه چجوری، خیلی مثلا رو بقیه اذیتن که وقت همیشه سمت نیمه خالی ماجرا رو مثلا میبینم. ولی سر ایشون خیلی مثلا اولش یکم سخت بود ولی بعدش رو افتادن، خیلی الان جورن، یعنی حالشون رو میپرسن هی چجورن، مثلا از لازم نگرانشون میبینم که کم شده، خیلی راحت سرن. چون من سعی کردم از همون اول رابطه خانوادم در جریان باشن، ایشونو مثلا تو خانوادم آوردم دیدنشون، از این لحاظ مشکل هم یکم سر همین که ممکنه مثلا بعدن چون با هم دیگه صحبت میکردن، حالا بعدن خودشون بهتون میگن با هم دیگه صحبت میکردن، من گفتن خیلی حواست باشه پسرم، مثلا این خیلی رو نظرش تاکید داره، همیشه نظر ثابت نظره، یعنی بعدا یه وقت باید مشکل پیش نیاد. خیلی مشکل دیگه من ندیدم.
سوال من از شما اینه که در زندگی خواهر و برادر شما که ازدواج کردن جدا شدن، پدر مادر شما چه نقشی داشتن؟
دفعه اول میدونم که سر خواهرم کسی که اومدن خواستگاریشون، پدرم اصلا راضی نبودن و به اصرار خواهرم و مادرم اینجوری شدن که همیشه اینو میگن، حالتی که مثلا خیلی ناراحتن، سرکوف اگه بخوام به هم دیگه بزنن، یعنی یه چیزی بود که خیلی اذیت شدن، میگن که تقصیر من بود، که آخرش هم میگن تقصیر خودشون بود که راضی شدن. سر برادرم هم مادر من هیچ کاری نکردن، حتی هم اول یکم نگرانم بودن، ولی پدرم خیلی دوست داشتن که سریعتر برادرم مثلا ازدواج بکنم، واسه همین سر دومی تقصیر پدرم بود، از سمت اینه که بخوان تفسیر هم دیگه بندازن، سر اولی رو تفسیر مادرم میذارن، سر تفسیر پدر. ولی من خودم چون اینا برام پیش اومده بود یکم زیادی، من روی این قضیه حسال حساسا فکر میکردم، تمام مدام همیشه تو ذهنم بود، فکرم تو انتخابی که نفری که داشتم واسه خودم چون از اول تو این حالا کلاس مشاوره و اینجور چیزا هم رفتم که مثلا طرز برخورد با آینده و مشکلات اینا هم بودیم، تو در جریان بودیم با برنامه شما آشنا بودیم، واسه همین همیشه یعنی میرفتم مشکلات رو پیدا میکردم ببینم میشه اینا حل باشه تو رابطم، بعد دیدم تا جایی که تونستم فعلا حل شده. واسه همین وقتی که به خانواده معرفی کردم، طرزی که بیان کردم مثلا از سمت خانوادهشون رفتن، به خود خانمم گفتم که همیشه من دوستم تو رابطه که با ازدواج میخوام بکنیم، خانواده‌ام با هم ازدواج دارن میکنن اینجوری، واسه همین سعی کردم خانواده رو بیشتر معرفی کنم برای خانواده، اول بعدش رفتم سمت ایشون، یعنی گفتم این خانواده تحصیل کرده هستن، پدر تحصیل کرده است، مادرشون هم تحصیل کردن، و با نسبت به دو تا ازدواج قبلی براشون مثال میذارم که مثلا اون شخص مثلا اینجوری بوده پدرشون، یکی اینجوری، من اینجوری بردم رابطه به جلو تو آشنایی، واسه همین از این سمت مشکلی نداشتم.
حالا عزیز من میخوام یک کمی اذیتت کنم و خودتو آماده کن، تو پدر و مادری که تو ازدواج خواهر و برادرات اشتباه کردند و دخالت کردند و با سرعت اونا ازدواج کردند و با سرعت طلاق گرفتن، چه ضرورتی داشت که تو ازدواج خودت تو اونا رو درگیر کنی؟ آدمایی که نشون دادن، آدمایی که نشون دادن بهتره که دخالت نکنن، برای که من دو دفعه درگیر دو تا کار شدم، همش مادر اینجا پدر اونجا خراب شده، به چه مناسبت تو فکر کردی اونا باید از آغاز درگیر باشه؟ من اشکالم با تو دقیقاً همین، و ایشون هم الان گله و شکارش از تو اینه که تو به خانواده توجه میکنی، متوجه؟ البته من میدونم این مشکل نیست، الان هم از حرفای تو پیداست، یعنی خودت هم از آغاز گفتی خواستم خانواده، به چه مناسبت من بدونم پدرم مادرم نه واقع بینم نه آگاهن نه دانا نه نظرشون درسته، بعد بگم تو یه کار بزرگ مهم مربوط به من شما بیا دخالت بشته باش؟
خب من حالا این اتفاقا افتاد، من اینو میذارم رو تجربه که اینا تجربه رو کسب کردن، بعد ما خانواده‌ام یه جور پدر سالاریه، یعنی سمت پدرم بیشتر تاثیر میپذیره خانواده.
نه مادر شما با نقش قربانی و مظلوم کنترل به دست میگیره.
بله بله.
Don't tell me that عزیز. من میدونم تو از کجا میای. نه اون بلده، اون کاملا وقتی میزنه زیر گریه و مظلوم میشه همه رو خفه میکنه.
گریه که نمی کنم، ولی خب میتونم حقشونو بگن از طریق عجز و ناله، ولی من میخوام بگم که پدرم، من خودم پدرم چون خیلی قبولم فرد، چون آدم پزشک هستن، خیلی تحصیل کردن و سنشون هم زیاده، یعنی سنشون کم نیست، تجربهشون زیاده، بعد خانواده همون خانواده بزرگی هستن. خیلی
اول پدر چند سالشون عزیز؟
پدرم 72 سال.
و شما در وقتی که ایشون 45 سالشون بوده شما متولد شدید. به من بفرمایید بزرگترین خواهر شما از شما چقدر فاصله داره؟
همه اختلافامون 5 سال 5 ساله. من خواهرم از من 15 سال بزرگتره، برادرم 10 سال، برادر دیگه‌م 5 سال.
نه همه جا خرابه کارا. ببین عزیز شما جاتون بده تو اون خانواده و بعدم فاصله میان پدر و مادرم خیلی متفاوته، پدر یه فرد آگاه، مادر جان
بین پدر مادرم 12 سال
اختلاف نال، سنشون مهم نیست، ماجرای دانایی آگاهیشون، پدرم پزشک است و پزشکای زمینه شبه خدایی مثلا در یه جامعه مانند ایران دارن و خب اینا میدونی عزیز من میخوام بگم شما دوتا باید خیلی آهسته برید. بذار من به تو یه چیزی بگم و دلم میخواد دوستتونم این رو بدونه، شما در حقیقت دارید پدر رو میارید تو زندگیتون و این دختر خانم نقش پدر و مادر تو رو دارید و به همین جرس که جان
نفهمیدم چی
بود
نقش پدر
مادرم، یعنی ایشون کاملا میاد جایی رو پر میکنه در مغز و ذهن و زندگی شما که پدر و مادرتون به صورت ترکیب داشتن و حتی خواهر برادرها با اون فاصله ها. ببینید عزیز شما بچه آخری هستید که با هر کدوم از اینا 5 سال فاصله، 15 سال، 10 سال، 5 سال، و شما معلومه که در اینجا برای خودتون یه دنیای خاص خودتون رو دارید و ضمناً ویژگی‌های فرزند آخر رو دارید که به خاطر فاصله زیاد اونا تقریبا همیشه هم شما متوجه اونا بودید، هم اونا تعیین کننده و تصمیم گیرنده بودن و اصولا به این نوع
متوجه هیچ وقت نبودم، حالا اینو دارم میگم، ولی هیچ وقت سمت توجه نبودیم، یعنی از این لحاظ همیشه تقریبا عدالت بوده، جز مثلا برای برادر وسطم که یکم شخص مورد توجه خانواده بود، ولی دیگه تو این چند سال که برادرم مشهد نیست، یعنی با ما نیستن، بیشتر این تو شهر دیگه هم برای درسشون، من خیلی رابطه‌ام با پدرم نزدیک‌تر شده، یعنی تقریبا بیشتر با پدرم برخورد داشتم و سعی میکنم چون سنشون زیاده من دوست داشتم باشون بیشتر وقت بگذارم، یعنی رابطه‌ام با پدرم نزدیکتر شده. بعد من واسه همین سعی کردم خانوادم درگیریشن که هر دو نفر رو درگیر کردم، نمیدونم
یک
نفر
داره. نه من میخوام حال الان تو از این به بعد رو بگم. من میخوام ببین عزیز، تو در جایگاهی از نظر خانم مثل که مثلا من و تو در ایران بزرگ شدیم، فارسی بلدی، ژاپنی یا روسی بلد نیستی. تو هم در جایگاه خانوادگی که بودی یه مقدار نگاه به بزرگتر رو داری، نگاه به پدر و مادر رو داری، نگاه به خواهر و برادر.
همیشه برام مهم بوده.
رایت. و این چیزیه که هست. من میخوام بدونی که دوست تو در حقیقت داره میاد جای اونا رو میگیره و بنابراین فقط با این تفاوت که هم سن و سالی تقریبا توی رشته هم هستید که خیلی خوبه، ولی میخوام بدونی که تو میری باز دو مرتبه زندگی کودکی تو تکرار میکنی و زندگی کودکی رو تکرار میکنی این است که ایشون تعیین کننده و تصمیم گیرنده است، تو هم فالووری عمل میکنی. اشکال کار چی؟ اشکال کار حالا جالب هم این است که ایشون به دلیل فرزند اول بودن و بعدم کاملا از حرفی که میزنن من مطمئنم شما اگر تست MMPI رو بدید مال ایشون Obsessive Compulsive Personality Disorder میزنه بیرون و ایشون به دلیل ویژگی روانی که دارن باید اوضاع رو همیشه ازش خبر داشته باشن، بدونن، تجزیه و تحلیل کنن، ارزیابی کنن، اندازه‌گیری کنن، عمل کنن. right. خب این سبب میشه با تویی که همیشه میگفتی خیلی خب یه کسی این کارا رو بکنه بعد به من بگه من چی کار کنم، چون خواهر برادرها و پدر مادر این تصمیم بر زمینهای مختلف میگفتن.
من اینجوری نبودم.
نه اینجوری هستی عزیز، تو الانم هستی. تو الانم ببین، حتی تو ببین الان چیه من میگی، دلت میخواد یه به پدر خیلی نزدیک شدی کنار ایشون باشی، نه اینکه ایبو ایرادی است. از یه نظر این ارتباط خوبه، ولی از جانب دیگه نشون دهنده اینه که تو قرار است که یه مقدار به اونا توجه کنی. بعد نگاه کن به همین پدر و مادر آگاه و دانا در ازدواجای خواهر و برادر تو نقشی داشتن و به دلیل همون فاصله ها به هم ریخته، برای که اونا هم جایگاهشون درست نیست. خواهر تو که فرض کن از تو 15 سال بزرگتره، یه زمانی که 15 سالش بوده برادر یا 16 سالش بوده برادر یک ساله داشته و حالا تو
مادرم بودن بیشتر، چون مادرم سرکار بودن همیشه و تقریبا خواهرم منو
نگه همیشه. ببین عزیز، بذار من به چه چیزی بگم. خانواده شما خانواده ناهماهنگیه. ببین مثل یه اتومبیل رو تصور کن عزیز که چهار تا چرخ متفاوته، حتی با سرعت‌های مختلف، چون هر کدومشون به موتور یه جوری وصل، وسطش هم تازه یه دونه آمدن چرخ زدن و بنابراین سر اولین پیچ چپ میکنه، خواهر چپ کرده، برادر چپ کرده و بعدم تو یه جمله‌ای گفتی که پدر مادر یا شاید دوستت گفت علاقه داشتن که اونا هر چه زودتر ازدواج کنن، یا اونا میخواستن اینا ازدواج کنن و تو هر کدام از این ازدواج ها یکیشون مخالف بوده، یکی دیگه پاش ایستاده که ازدواج کنه. یعنی ببین جدال رو تو میتونی بدی، مثل چرخی مونه که این تندتر میره حالا این میبره، اون یکی فرض کن کوچیکتره همه دورش میچرخن یا سرعتش کمتره. من میخوام به تو یه هشدار بدم عزیز، شما احتیاج به این داری که یه روانشناس خوب پیدا کنید و مفصل. اولا هر دو با تست MMPI رو بدید، تست های کامپتیبیلیتی و در حقیقت توافق رو و سازگاری رو هم باید داشته باشید. من میخوام بهت اینو بگم که شما میتونید با هم خوب و خوش باشید، ولی خطرش اینه که کوتاه مدت باشه، ولی خطر بیشترش اینه که درست در مقابل هم قرار بگیرید و تو تمام اذیت نشو لطفاً. اون احساس ضعف و خشم رو که به خاطر جایگاه در خانواده داشتی رو ایشون بریزی و ایشون هم به دلیل میل به مالکیت و کنترل تو رو بعداً حتی از ایجاد ارتباط با خواهر و برادر و پدر و مادرم تا حدودی ممنوع کنه. یعنی میخوام بگم ما یک کیس کلاسیک این رو داریم. ما اگر شما نگاه کنید به سی دی های من، چه 50 باید نباید، چرا ازدواج، چرا طلاق، که حتما توصیه میکنم ببینید، ولی جاهای دیگه که مقدار بحث در باره دو تیپی که یکی Obsessive Compulsive Personality Disorder داره و دیگری معمولا Histrionic Personality Disorder داره، اونم شما با توجه به گفتم زمینه علمی هنری که دارید هر دو میتونید به یه سمت بیشتر به هر حال بچرخید، خطر میتونید داشته باشید. یعنی این از اون انواعیست که در اصطلاح انگلیسی میگن Opposite Attract and then Attack، یعنی اول این تفاوت جلب و جذب میکنه، مثل پسر و دختر که به دلیل تفاوت به سمت هم میرن، ولی اونجا بعد از جذب شدن به دلیل تفاوتی که طبیعت قائل شده کنار هم میمونه. ولی اینجا اپوزیتی، متفاوتی هستید که با هم جمع میشید ولی بعدن به جنگ کشیده میشید. این تفاوت جمع و جنگ رو باید متوجه بشید. حالا من شما رو باز روی خط میذارم، هر کدومتون 3-4 دقیقه هم پیام هاست اونو میشنوید، هر کدومتون که دلتون خواست اگر حرفی داشتید روی خط بیاید، بذارید صحبتتون رو با هم ادامه بدیم، چون این موضوع مهمه و یه درصد بسیاری رو در بر میگیره، دلم میخواد بشنویدش. روی خط باشید ببینید هر کدومتون دلتون خواست با هم صحبت کنید. شنگال اشبند با من باشید.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 312-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
بیمه باقری اردلان، آوا اردلان، با 32 سال تجربه در ارائه انواع بیمه با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. کلیه بیمه های اتومبیل، درمانی، مسکونی، تجاری و عمر. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. دفتر خدمات بیمه باقری اردلان و آوا اردلان، 818-888-8221 818-888-8221.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
من داشتم راجع به نکات منفی رابطمون میگفتم که یکیشو که تحلیل کردیم، یکی دیگه که من ازش میترسیدم این بود که یه سری تفاوتای بین خانواده‌هامون وجود داره از نظر باز بودن خانواده. یعنی مثلا یک سری چیزایی تو خانواده اونا عادیه که تو خانواده ما نیست و من ترسیدم که مثلا اینو ممکنه بعدا برای ما مشکل وجود بیاره.
مثلا
مشروب خوردن یا قماربازی کردن.
ببینید عزیز، من ناچار باید بگم شما با هم فقط به دلیل تفاوت به هم علاقه من شد. شما در یه پایه‌ای که آشنایی با هم هست و درستون و رشته تحصیلی و کارتون پایتون به هم میخوره، ولی دو تا درخت متفاوت عزیز. در ریشه شاید مثلا شبیه باشید یا در ساقه، ولی یکتون مثلا ممکنه درخت سرو باشید و دیگری درخت سیب یا پرتقال و تفاوتاتون خیلی آشکار عزیز. علت علاقتون هم اون تفاوتهای مکمل و متمم کنونیست، ولی بعدا اینا تبدیل میشه به جنگ تمام عیار عزیز. الانم حتی علائمش پیداست. وابستگی ایشون به خانواده که حالا با دلایل و بهانه‌های خودشون دارن، از جمله پدر، بر اساس اون چه گفتن پدر ایشون تقریبا 32 ساله بوده، مادر 20 ساله که ازدواج کردن. بعد مادر، معلومه پدر در اون موقع پزشک بوده، مادر اومده برای خودش 20 ساله برای خودش زندگی داشته، 5 سال به 5 سال یه بچه آورده، وسطاش هم اینور اونور مثلا کار کرده در حالی که احتمالاً شاید ضرورتی هم نداشته. بنابراین یه زندگی مثل دو تا خط راه آهن با هم داشتن، با هم بودن ولی یا کنار هم بودن با هم نبودن، در یه مسیر آمدن تا اینجا و الانم بچه هم همین مسئله رو دارن. یعنی 4 بچه از هم جدا نزیست، فاصله 5 اجازه ارتباط خواهری برادری در کودکی نمیده. مثلا وقتی سومی پیدا میشه که فرض کنید الان 10 که 5 که 1 یا 11 6 1، مثلا چه کارش میشه کرد؟ بنابراین یه خانواده است که همینجوری جدا جدا زندگی کرد. درست برعکس، شما یه خانواده هستید که به دلیل ویژگی روانی که در شما میبینم، من راجب پدر مادر چیزی نمیدونم، کنترل کننده اید، یعنی همیشه جمع کننده همه اید با هم. حالا میخواید ایشون رو جمع و جور کنید. ایشون هم بسیار راضیه، برای که ایشون از این پراکندگی ششگانه خانش ناراحت بوده، ولی بعدش احساس خفگی میکنه. علائمش هم بود که برخی از وقت در بحث و گفتگوها یا تجزیه و تحلیل‌های شما خوشحال و راحت نیست. خب همه اینا نشون دهنده این است که شما تفاوت آشکار دارید. فعلا تفاوت‌ها رو به عنوان زیبایی و جالب بودن نگاه می‌کنید، ولی بعداً نه. و اون وقت مسئله است. به همین جهته که اگر فکر می‌کنید می‌خواید با هم باشی، باید بیشتر و بیشتر بدونید راجع به خودتون و خودتون درست کنید. شما به نظر من مثل دو تا آدم چاق و لاغر میمونید که میخواید بعدن یه مسابقه با وزن مساوی بدید. یکیتون باید لاغر بشید، یکیتون باید چاق بشید. اگه قرار باشه همینجوری بمونید، با گذشت زمان دوتایی بدتر میشه. اون که چاقتر میشه، اونم که لاغره لاغرتر میشه، و اون وقت کارو بدتر میکنید. یعنی به من میگید این رابطه چگونه است؟ میگم در آغاز خوب، ولی در تقریبا بیشتر موارد در پایان بسیار بده. و من اون نگرانم، مخصوصا سابقه خانوادگیشون. من شما رو باز نمیدونم، این ترکیب 6 اونجا 6 آدم متفاوت جدا از هم، کاملا جدا از هم عزیز. اون چیزی که شما به دنبالش هستید هدف خوبی است، ولی نه برای کسی که 25 سال در یه جایی برای خودش یه چرخی بوده که برای خودش میرفته و شما الان میخواید بچسبونیدش به خودتون و ایشون یه مدتی با شما میاد برای که تصمیم شما میگیرید، انتخاب شما میکنید، راحت ترید، دخترید، توانایی بیشتری دارید، 6 از ایشون بزرگترید، همه اینا دست به دست هم میده و شما رو میکنه کسی که پشت فرمون زندگی نشستید. اول هم ایشون کنار شما میشنه، با شما حرف میزنه، به گوه، به خنده، خستم شدید جاتون عوض میکنید، پولم ایشون تو رستوران ایشون میده و خیلی کارهای دیگه میکنه و شما رانندگی میکنید. اما به زودی زود به 6 نمیرسه، ایشون کنار شما دیگه حوصله‌اش سر میره، میخوابه. حالا شما مونید پشت فرمون زندگی که باید برای همه چیز تصمیم بگیرید و انتخاب کنید و ایشون هم خوابه دیگه، با شما حرف هم نمیزنه، کارم نداره. من نگران اون لحظه. به من میگید بر اساس آنچه که میدانم، هم از نظر علمی هم نه تجربه، چون ایشون هم اشاره به تجربیات پدر مادر به خاطر دو تا ازدواج کرد، نه به خاطر تجربه 20,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون و تو کار روان درمانی تراپی، میدونم این ازدواج بسیار بسیار شکننده و در خطره. بنابراین آهسته حرکت کنید که آسیب نبینید. ایشون یه جور آسیب میبینه، یه دفعه اون خانواده تبدیل میشه. خب امیدوارم چنین نشه. 3 تا خواهر و برادر ازدواج کرده، طلاق گرفته است با سرعت، و شما هم تبدیل میشید یه آدمی که به دلیل شکنندگیتون خورد شده. چون شما اگر اشتباه بکنید و زمین بخورید، یه لیوان سفت و محکمی هستید از شیشه، ولی وقتی خوردید رو سنگ فرش خورد میشید. ایشون مثل یه لیوان پلاستیکیه، زمین که بخوره محتواش میریزه، خودش خورد نمیشه، ولی شما میشید عزیز. به همجاز که آهسته حرکت کنید. من این رابطه رو اگر اینجا با من کار میکردید، تا زمانی که به یه جایی نرسه که هر دو تغییر شخصیت بدید، ایشون از این شخصیت منفعل و پسیوی که احتمالاً پسیو اگرسیوه، یه جایی هم که برسه عصبانی میشه، باید بیاد بیرون. شما از این شخصیت در حقیقت وسواسی مجبور، چون شما خیلی مواظب و مراقبه. شما درست مثل آدمی هستید که در آزمایشگاه کار میکنه، مثل دندان پزشکی هستید که با یک دهم بستا میلیمتر کار داره که چی کار باید بکنه که مثلا به عصب نخوره. یعنی شما
پذیری مامانم باشه، چون مامانم پرستارن تو بیمارستان کار میکنن.
ببینید پدر چی کارن؟
مهندس مکانیک.
نه ببینید عزیز، شما کاملا دختر بزیر نشید، دختر درست دقیق و مرتب و مواظبی هستید، ولی شما لطفا و حتما پیدا کنید شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار من رو، مخصوصا obsessive compulsive personality disorder، توی سی دی چیز هم میتونید پیداش کنید، توی سی دی ویدی ترس و استراب و وحشت، لطفا اونو بشنویدش. من مطمئنم از اون 16 تا ویژگی که میگم 12 تاش در شما هست، حتی 14 تاش در شما هست. خب بنابراین شما معلومه در کجا هستید، ایشون هم معلومه از نظر من کجاست. ایشون هم احتمالاً یه پسر بسیار بسیار خوشقلبیه که فقط بعضی خود عصبانی میشه و ما اونجا مسئله داریم. به همین جهته که ماجرا رو جدی بگیرید عزیز. از نظر من، تشخیص من راجب ازدواجتون، میل شما، تشخیص من این است که ایشون میره وارد یه مرحله خاصی از خودشیفتگی و هیجانی و نمایشی میشه، یعنی هیستریانیک پرسونال دیسوردر، از جانب دیگر نارسیسیستیک پرسونال دیسوردر، ولی با دیپندنت پرسونال دیسوردر که خمیر مایه، شخصیت وابسته. شما تبدیل میشید به ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر، شما شخصیت وسواسی مجبور. گفتم این دوتا بهترینن، مثل یه اتومبیلی که گاز و ترمز میخواد، گاز تنها داشته باشه کارش تمومه، ترمز داشته باشه حرکت نمیکنه، دوتا لازم و ملزوم همه، ولی عکس همه. این سرعت میبخشه و این جلو سرعت رو میگیره. خب تو زندگی زناشویی از در آغاز خوبه، ولی وقتی پیاده میشید چی؟ تو بقیه زندگی که قرار دست همو بگیرید برید، حالا یکی میخواد بره یکی میخواد بمونه، یکی میشینه یکی میخواد بره، و خب اینجاست که اختلاف و جدال پیدا میشه. و من گفتم من اگر 10,000 نفر به من مراجعه کردن که مشکل زناشویی داشتن، 5,000 تاشون این بوده. اصلا برای من یه چیز عجیبی بود تو کار روان درمانی تراپی تو جامعه ایران که یه دفعه چرا این ترکیب اینقدر با توجه به ویژگی‌های روانی ما و فرهنگی و اجتماعی ما این گونه می‌خوره، ولی اینقدر این ماجرا تکرار شده. بعدن این الان کاری که شما دوتا کردید، یعنی از نظر من اگر وقت داشتم 5 ساعت با شما صحبت می‌کردم و همه حالاتتون رو در زمینای مختلف از شما و ایشون میپرسم، شنوندگان خوب عزیز متوجه میشن که چگونه دو تا شخصیت متفاوت که در آغاز متمم و مکمل همن کنار هم ایستادن، ولی این تفاوت‌های مکمل به زودی به تفاوت‌های مزاحم تبدیل میشه. و اون وقت است که فرض کنید شما میخواید صبح زود پاشید و صبحونه این گونه بخورید و بچه‌ها رو این گونه راهی کنید، ایشون حوصله نداره میخواد بخواب و یا میگه ولشون کن بذار نخوردن سرش هم دخترمون شونه نکرد ایبی نداره بذار بره. و شما اونجاست که با هم مسئله پیدا میکنید. وقتی به جزئیاتی میرسید که تیپی مانند شما میخواد مطابق آنچه که درسته و قرار هست حرکت کنه و ایشون به دنبال به جای لغت قرار نقطش رو یواشکی برم داره اهل فراره، شما به قرار و ایشون به فرار، با اون وقت هست که گرفتاری ها پیدا میشه.
حالا آقای دکتر من فکر کنم حتما باید یک دفعه دیگه با شما تماس بگیرم، چون اینجوری که من میخواستم راجع به مشورت سه تا موضوع مشورت کنم نخواهم رسید.
نه به من بگید، به من یه ذره موضوع دومتون چی بود، راجع به چی بود عزیز؟ با سرعت خلاصه جان.
این هنوز نه، این موضوع اول نبود، اینایی که براتون اصلا من هیچ کدوم راجع به اون
شما به من اون چیزایی که اون چیزایی که هست بعد حداقل فهرستش رو من بگید.
سه مورد بود. یک موردش این بودش که یک اتفاقی افتاد توی این مدت که باعث شد من یکم بی‌اعتماد بشم نسبت بهشون. شاید این کنترلی که شما میگین به این دلیل باشه، هم یعنی بیشتر شده باشه به این دلیل باشه که حالا
خلاصه شو من به چی بود؟ خلاصه چه بود عزیز؟
خلاصه این بودش که ایشون قبلا دو سال قمار بازی میکردن و من وقتی که شروع کردیم راجع به شرط ازدواج صحبت کردن گفتم که من کاملا با این قضیه مشکل دارم و ایشون هم گفتن خیلی خب دیگه من مثلا بازی نمی کنم و اینا. حالا میخوام بگم که من مثلا دو ماه پیش فهمیدم که ایشون تا 5 ماه پیش اینترنتی بازی میکردن، حالا دیگه بازی نمیرفتن و قمار نمیکردن، اینجوری بوده و ایشون اینجوری منو قانع کردن که نه این چیزی نیستش که یک دفعه بشه آدم بذاره کنار رو مثلا روندی میخواد و من برای خودم برنامه
شما پس شما ببینید پسرتونه دیگه، شما شدید مادر و پدر کنترل کننده، ایشون هم شده پسری که پنهانکارانه عمل کنه، بعد دیده اگر این ور اون ور بره شما میفهمید، ولی اگر بشینه با اینترنت بازی کنه شما نمیفهمید. تو موضوع بعد بله. موضوع بعد چیه؟
موضوع بعد که اینه که من خیلی حس میکنم ایشون تغییر کردم به خاطر من. من نمیدونستم که، یعنی میخواستم از شما بپرسم که آدم ها چقدر قابلیت تغییر دارن. ایشون خیلی با مثلا دید روشن و اینکه خیلی خوشحالم که تغییر کردم و رو به مثبت رفتن با من صحبت میکنن، ولی من این استرس رو دارم که شاید بعداً پشیمون بشن، شاید درگیر رابطه که بشیم ایشون پشیمون بشن از اینکه این همه چیز رو به خاطر من گذاشتن کنار یا مثلا به قول خودشون رو به مثبت رفتن.
خب همین دیگه، ببین باز شد شما تعیین کننده ایشونم، در حقیقت شما رهبر ایشونم پیرو. سومین موضوع چیه؟
سومین موضوع اینه که خانواده ها چند تقریبا 1 ماه پیش مداخله کردن و اومدن با هم دیگه صحبت کنن راجع به شرایط ازدواج. من سیدیای چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید نباید شما رو گوش دادم و چند تا از این مصاحبه های رادیویی تونم که گوش دادم به این نتیجه رسیدم که ما باید خودمون راجع به شرایط صحبت کنیم و بعد خانواده ها برای تایید وارد بشن. ما این کار کردیم و من چیزایی که میخواستم، یعنی حق و حقوقی که من میخواستم، حق تحصیل بود، حق کار بود، حق مسکن به صورت توافقی، حق طلاق، گفتم مهریه 14 که اموالمونم بعد از ازدواج نصف نصف، چیزی بود که من درخواست کردم. ما که با هم صحبت کردیم ایشون گفتم من فکر نمی کنم پدرم با حق طلاق موافقت کنن، که ما اینجا خیلی گیرودار داشتیم که من میگفتم من که نمیتونم با پدر ایشون طرف بشم، خودشون باید ببینن اگه نظر خودشون با من موافقه پدرشون خودشون قانع کنن، نه اینکه من با پدرشون طرف بشم. ولی به اینجا رسیدیم که ایشون هم نتونستن پدرشون قانع کنن و اینا اومدن خونه ما که خانواده با هم صحبت کنم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. الان میخوام بگم که در مورد شرایط من حق تحصیل، حق کار، حق مسکن توافقی و مهر 14 توافق شده، حق طلاق موافقت نکردن و به هیچ وجه حاضر نیستن حق طلاق بدن به هیچ عنوان، یعنی پدرشون حاضر نیستن، ایشون اصلا مشکلی ندارن، یعنی من باشون حرف میزنم قانع میشن با حرفای من که خب من به برابری معتقدم، اگه من خطایی بکنم توی رابطه این حق با شماست که شما انتخاب کنید با من باشم یا نه، همینطور که برعکسش اگه شما خطایی بکنید حق با منه که انتخاب کنم ادامه رابطه با شما باشم یا نه، یعنی قانع میشن ولی خب پدرشون رو نمیتونن قانع کنن. و اموال نصف نصف هم ذکر کردن که بجز ارث و میراث، یعنی فقط اموال بعد از ازدواج.
حالا البته اموال
قبول کردم،
حالا اموال بعد از ازدواج خب منصفانه است، حق طلاق هم قراره دو طرفه باشه دیگه، هر طرفین بتونن بدون رضایت دیگری طلاق بگیرن. اون چیزی که به عنوان نو فالت دیورس الان بیشتر کشورهای پیشرفته از جمله ایالت کالیفرنیا داره، زن شوهر با هم ازدواج کنن بر اساس توافق، زن شوهر هر وقت یکیشون خواست از ازدواج بره بیرون حق داره بره بیرون، دیگری هم مانعش نمیتونه بشه، دادگاه حاضر نیست بشنوه چرا میخواد بره چرا میخواد بمونه، برای که میگه با آزادی و آگاهی انتخاب کردید، میتونید این انتخاب رو هر جا دلتون خواست به هم بزنید. من همینجا گرفتارم عزیز. یعنی ببینید دقیقا شنوندگان خوب عزیزم متوجه میشن تمام اون نگرانی های من که اینجا جدال میان درست و غلط هاست از حالا کمی خودشو نشون داده. اگر شما سر طلاق برابر بیستید و الا میتونید گرفتار بشید، یعنی حق طلاق برابر اونو محکم باش بیستید، مهمتر از بقیه موضوع هست و ولی کار رو ادامه بدید عزیز. بذارید حتی نمیدونم، میدونم خوشحال نخواهید بود، بذارید این حرفا رو بقیه هم بشنون. من خوشحال از این رابطه نیستم، مثلا این دو سه مورد آخرم متاسفانه اگر من شکی داشتم شک منو کاملا برطرف کرد که تشخیص و نظر من کاملا درباره هر دوی شما و خانواده شما درسته. مواظب خودتون، مواظب همدیگه باشید. آدم ها فقط میتونن بسفا مناسب برای هم باشن یا نباشن، نه هیچ کدومتون خوبید، نه هیچ کدومتون بدید، نه هیچ کدومتون درستید، نه هیچ کدومتون غلطید. شما اگر مناسب هم هستید، متناسب با هم هستید، دو تا چرخ یک اندازه یک اتومبیل با یک سرعت هستید، برید سوار این اتومبیل بشید. اگر نه خداحافظ. به هر حال من متاسفانه به آخر وقتم از نظر کار شما رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. گفتگوی دیگر منم با شما مشکلی رو حل نمی‌کنه، ولی یه روانشناس میتونه در ایران کمکتون کنه که این مسائل رو به صورت درستش حل کنید. برای هر دوی شما آرزوی بهترین ها رو دارم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون، لطف کردین.
خداحافظ. خداحافظ. چنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
اگر
میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو من دیشب داشتم، ولی اگر دوستانی هستن، چون کمی جا داریم، اگه دوستانی هستن که مایلن هفته آینده سه‌شنبه 11 به این کنفرانس بپیوندند، همچنان میتونن کنفرانس کودک درون با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. اما همینجا این نکته رو عرض کنم که من شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر در تورنتو کانادا هستم و کنفرانس کودکی درون رو در این دو روز به مدت 16 ساعت خواهم داشت، 10 صبح تا 6 بعد از ظهر شنبه 29 و یک شنبه 30 نوامبر در تورنتو. فقط به جای 5 تستی که اینجا دارم، 4 تاست از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی. بنابراین اگر عزیزانی در اون منطقه هستن یا در قسمت شرق و شرق شمالی امریکا هستن که معمولا تش میارن، میتونن روزهای شنبه شنبه 29 و 30 به تورنتو تش بیارن، اونجا در خدمتون خواهم بود. همچنین کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو در روز یک شنبه 16 نوامبر از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. هر دو کنفرانس کارت ورودی رو در محل کنفرانس میتونید تهیه کنید، در تورنتو از مراکز منتخب ایرانی هم میتونید چنین کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، ولی
صدای من نمیشنید؟ بله من صدای شما رو دارم، فقط یک کمی آهسته است، اگه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
حتما. میخواستم اول از همه از وقتی که بهم میدین ازتون تشکر کنم، براتون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که همیشه برقرار و سرفراز باشین به خاطر این کاری که انجام میدین. یه مختصری من از زندگیم اول خدمتتون میگم، اگر سوالی داشتین در بینش بفرمایید من صحبتام رو قطع میکنم. من 59 سالمه، شوهرم 73 سالشه. در سن 26 سالگی ما با هم ازدواج کردیم، وقتی من 26 سالم بود، یه روش سنتی. الان هم دو فرزند داریم، یکی 31 سالشه. الو
بله میشنوم شما رو عزیز. من صدای شما رو دارم عزیز، من سکوت میکنم صدای شما برسه، برای بلندتر صحبت کنید ممنون میشم، ولی کاملا صداتون رو دارم عزیز.
متشکرم. دو تا فرزند داریم، یکی 31 سالشه و دیگری هم 26 سالشه الان. فرزند اولم مثلی زود به دنیا آمد، برای اینکه خب سنمون بالا بود، ولی بچه دومم موقعی که جنگ بود و موشک باران بود به دنیا آمد. در یک شرایط خوبی نبودیم، خیلی بد بود، در خارج از شهری که زندگی میکردیم، خارج از تهران مجبور شدم به دنیا بیارمش و این آسیب دید یه مقدار در موقع که به دنیا آمد، یک دیسابیلیتی با خودش به همراه آورد.
چه جور دیسابیلیتی؟
منتال دیسابیلیتی. از نظر فیزیکی و بدنی مشکلی نداره، ولی از نظر منتالیتی مشکل داره. بعد دیگه در اون موقع تقریبا زندگی من به نوعی واقعا ویران شد و این خیلی در تو خانواده اثر گذاشت. تمام وقتم برای بچه دوم بود و برای اینکه بتونم نیازهاشو برطرف بکنم. دکتر اول من در کنارم بود ولی تو ذهنم همیشه این بود که اون میتونه خود مسائل خودش رو حل کنه و پیش ببره. هر دومون کارمند بودیم، وضع مالی متوسطی داشتیم. البته من پسر اولم و مدرسه خیلی خوبی هم اسمشو نوشتن در دبیرستان در مدرسه راهنمایی بسیار خوب، ولی خب آینده این دوتا برای من و شوهرم همیشه علامت سوال بود. تا اینکه یه روزی تصمیم گرفتیم با هم که من کار خوبی هم داشتم، کارم رو بل کردم، یعنی بازنشستگی کردم خودم رو و تصمیم گرفتیم که بیام آمریکا. ضمن اینکه بچه دوم هم وقتی به دنیا اومده بود یه مقدار ما امکانات رو از طریق این کار فراهم کرده بود. ما اومدیم آمریکا و اینجا یه مقدار مسائل ثبت نام و اینا رو داشتیم، یه مقدارم شروع کردیم توانیات گرفتن بیشتر و بعدش هم خیلی زود رفتیم سر کار برای اینکه بایستی خونه اجاره و ویزای اولیه رو تامین
کنیم. چند سال قبل بود به امریکا آمدی؟
15 سال قبل.
بله.
بعد مشغول به کار شدیم و یه وقت من یه چیزی بیشتر به این مسائل داشت. شوهرم هم همینطور اگر میتونست کاری پیدا بکنه یا به صورت پارتام یا بودن یه مدت طولانی‌تر، ولی در کنارش خب بایستی یه مقدار پسر دوممون رو کمک میکرد، یه مقدار پسر اولمون میرفت مدرسه. اینا ما همینطوری کم و بیش به هم چیز کمک میکردیم. خب این که موقعی دانشکده پسرم شد، پسرم از ما رفت بوشد و رفت به دانشکده و ما بیشتر میگم چون درگیر کارم بودیم خیلی کمتر بهش سر میزدیم، ولی از دور و نزدیک خب تلفنی ارتباط داشتیم، خودش هم میامد به ما هر موقع که وقت داشت سر میزد و میدیدیم. این که من یه مدتی که گذاشت احساسم یک خشمی نسبت به اون میدیدم و ارتباط با خودش با خودمون، هم من هم پدرش به خصوص من این خشم رو میدیدم، ولی این که میتونم که خب حالا با محبت و یه مقدار محبتی که در اون حدی که میتونستم و عقلم میرسید مثلا بیاد خونه و ازش پذیرایی کنم و خیلی احترام ما مثلا یه حل میشود ساده مثلا بهترت میشود و همینطورم نتیجه مقدار داد و خوب شد. تا این که دیگه یه حالت های یه مواردی پیش اومده که یه موقع میدیدم که این خشم یه مقدار به حالتی که میخواد کنترل ما رو هم داشته باشه دستور میده، از ما راضی نیست، یعنی هر جایی که تو جمعه اصلا دلش نمیخواد پیش ما باشه، دور از ما باشه، به ما دوست نداره سفر کنه، یه جوری از ما ناراحته.
نه خب نه سب کنید عزیز، یک کمی چون تو نگاهتونم دیدم. اولا یه سوال دارم، آیا راهی هست که تلفنتون صداش بهتر بشه؟ شما که رو اسپیکر و اینا نیستی.
اجازه بدین شاید بتونم اونو. الو. الو.
بله بفرمایید.
الو بهتر شده؟
آره عزیزم، آخه اون صدای قبلی نمیدونم. نه اینا همکاری، برای که ما باید رادیو صدا رو پخش کنیم. بذار ازتون من این سوال. ببینید عزیز، این تصور که بچه‌ها دلشون نمیخواد با ما بیان سفر، دلشون نمیخواد بیان مهمونی، دلشون نمیخواد نمیدونم بیان خونه فامیل، که نشانه نیست که ما بدیم، نشانه که جای بهتری دارن برن. و بعدا چرا ما آخه چرا ما
وقتی که حضور داریم در یه جمعی میبینم که مثلا اون ارتباطی که همه پدر و مادرها با بچه‌هاشون دارن مثلا این با ما نداره.
آخه من نمیدم شما راجب کدوم پدر مادر حرف میزنید. من بذارید به شما بگم، چون وقت آخه با فرقی نمی کن. آخه بعضی از اوقات هم عزیز، آخه این چیزهاییست که یه عده‌ای در ظاهر دارن واقعا ندارن. بعدم شما یه مقدار حساسی، چون بذارید شما پسرتون اینجوری که من فهمیدم 16 سالگی آوردید امریکا، درسته؟
بله درسته.
خیلی خوب، این پسر 16 ساله که اومده اینجا با پدر و مادری که وارد یه فرهنگ و جامعه و زبان شدن، دلیلی نداره که باشون اینور اونور بره. یعنی ببینید
ما موقع اصلا انتظار نداشتیم و وقتش هم نداشتیم، چون ولی الان یه امکاناتی برای من که به خصوص پیش اومده این سال آخر کار نمی‌کنم، برگشتم دارم زندگیمو نگاه می‌کنم.
بی خود عزیز. نه
چی شده؟
نه آخه آلا... نه من به شما میگم چی شده. شما قرار نبوده یک دوتایی کار بکنی، مادری نبود. دوم وقتی بچه دوم اومده کاملا حق داشتید، چاره‌ای هم نداشتید، نیرو انرژیتون گشتید اونجا. سوم یه مرتبه وقتی یکشون 11 ساله که 16 ساله رای امریکا شدید، اینجا امکانات مالی و مهارت‌های خاص نداشتید، درگیر کار زندگی شدید، حالا یه دفعه آمدن و ادعای پسر خوب از او یا انتظار پسر خوب از او داشتن از کجا اومده که تازه مطابق میل شما عمل کنه؟ من میتونم کاملا بفهمم که پسر شما غیر از شماست، همین، و چون غیر از شماست نمیخواد با شما باشه.
خب اینو ما درک میکنیم، ولی خشمی که داره رو من نگران خودشم.
نه صبر کنید، صبر کنید. نه ببینید عزیز، خشم ممکنه داشته باشه، من اونو نمیخوام انکار کنم، ولی شما با این انتظاراتتون خشم رو به وجود میارید. من اگر سه دفعه به سرم گفتم چرا با ما نمیای، انتظار دارم چیکار کنم؟ مثلا دست بزنه، منم خشمگین میشه. ببینید شما نگاه کنید به انتظارات شما، من نگاه شما رو متوجه هستم عزیز، ولی این نگاه اصلا واقع بینانه نیست. من با پسر بزرگم از لاس وگاس میگم 17 ساله 16-17 سالش به من اومد گفت که پدر ما با یه چند تا خانواده بودیم، بیا من و تو با هم بریم، من با تو حرف میخوام بزنم. اتفاقا به ترافیک هم خوردیم، 5 ساعت تمام پرهام با من حرف زد تا رسیدیم به نزدیک داونتاون. بهش برگشتم گفتم پرهام جان من دیگه خسته شدم از بس تو حرف زدی، یه کمی ساکت باش، که تازه چند دقیقه ساکت بود دوباره حرف زد. پس تمام راه ای بسا 5-6 ساعت ما دوتا با هم حرف زدیم. نه صبر کنید، صبر کنید عزیز من. بعد اون روز ما ظهر حدود صبح راه افتادیم، بعد از ظهر مسابقه بسکتبال بود تو دبیرستانش، تازه خودش هم بازی نمی‌کرد، من باهاش رفتم، اون رفت با دوستاش، منم این کنار بودم. آخر شب که شد من در فاصله 5-6 متریش رفتم، شادم 7 متری 8 متریش، بهش اشاره کردم بیا بریم، سرشو کچ کرد و به من برگشت، یعنی گفت تو به چه مناسبت به من نشون میدی که ما اصلا هم دیگر میشناسیم؟ من با دوستامم خودم تصمیم میگیرم چیکار میکنم. منم بلافاصله فهمیدم من اشتباه کردم، رفتم تو اتومبیل نشستم تو پارکینگ، منتظر شدم تا بیاد، حتی وقتی آمد درو باز کرد که چند دقیقه بعد اومد، اصلا بهش نگاه نکردم، ماشین را انداخته اومدم. تو پیچ اولین چهارراهی که اومدم که از مدرسه و بچه‌ها دور شد، بازوی منو چون کنار من نشسته بود بوسید. من فهمیدم وقتی با دوستاش نمیخواد با من باشه، من اشتباه کردم. من نباید بگم تو 6 ساعت با من حرف زدی و تو خواستی با من حرف بزنی و ما با هم این همه گفتگو داشتیم، بعدش هم کاری نداشتم. وقتی که کنار دوست داشته که قرار نیست بر اساس قواعد من زندگی کنه عزیز. من حرفم به شما اینه که شما
دارم این نیست که بر اساس قواعد من زندگی کنه. من از این خشمی که
سرکار خانم، سرکار خانم، سب کنید. تمام مسئله من با شما همینه، شما اول بپذیرید انتظارتون درست واقع بینانه نیست، بعد به من بگید پسر من اصلا خشمگین عصبانی دیوونه است. من حرفی ندارم، مرتبط مرتبطشو به هم نکنید عزیز. ببینید من گرفتاریم اینه که شما واقع بینانه به ارزیابی پسرتون ننشستید و روزی که یه آدمی با باورهای فرهنگ و جامعه ایران و دادن احساس گناه و مخصوصا احساس مظلومیت از بچه‌هاش انتظار و توقع داره، اونا رو خشم بین، یعنی اشکال من اونجاست عزیز. یعنی شما قرار نبوده ظرف 10 سال گذشته یک بار از پسرتون گله کنه به خاطر کاری که شما میخواید بکنه و او دوست نداره و نمیخواد. یک بار ببین تفاوت من با شما کجاست، و اونجاست که او رو میبرید به اون. به من میگید اصلا یه بچه ایست که خشمگینه، او به دلایل آنچه که شما فرمودید برای من عادیه، نفی نمیخوام بکنم خشم و عصبانیت شو، حتی نگرانی شما رو برای خشم و عصبانیت او نمیخوام انکار کنم، ولی میخوام بگم اینا رو به هم مرتبط نکنید، چون شما درگیر نبودید. من با هزاران جوانی روبرو بودم که تمام مسئلهشون با پدر مادرشون همین بوده که ما اونا رو دوست داریم، براشون اهمیت و ارزش قائل هستیم، همه اینا درست، ولی فرض ما این است که پدر و مادر من که منو دوست داره بذاره من خوش باشم، نه اینکه من بگه بیا با ما باش و ناخوش باش. مسئله به همین سادگی است. من وقتی که بچه‌هام با دوستاشون هستن و هرکرشون بالاست و میخندن، احساس شادی و لذت میکنم، برای که خوش با، ولی نه برای اگه بهشون گفتم بیا با من بریم خونه عمود، گفت نمیخوام بیام، که البته اونا به خاطر عمو و بچهای عمو میان، ولی بهشون میگم بیاد، میگم نمیام، مثلا بهم بر نمیخوره، میگم حتما با تو موافقم، حتی بهشون نخواهم گفت. برای که فکر میکنم اونایی با دوستاشو خوشم هست چه
برم. من دقیقا همین احساسو دارم نسبت به فرزندم.
ندارید.
این خشمی که میگم نه به خاطر این که با من چیز نیست. این خشمی که میگم به خاطر اون رفتاریه که اون در وجودش پیدا کرده نسبت به ما.
باز شما هنوز ول نمی کنید عزیزم از شما هنوز رها نمی کنید. من میدونم چه خبره عزیز. من متوجه حال شما هستم. شما یه ذره کوشش کنید از این چارچوبه که درست شما من دارم به شما میگم شما فرزند است در ارتباط با شما. من نمیدونم شما چرا خشمینش میکنید. یک دو تا علت داره. یکی این که واقعا کاری کردید که این بچه گرفتار بیمار خشمینه. دومی که هنوز ادامه داره و شما با من صحبت کردید قربونتون. پسرتون الان 31 سالشه. شما حرف 20 سال قبل رو من نزدید. شما حرف الان رو زدید. شما باور امروزتون رو گفتید. انتظار امروزتون رو گفتید. احتیاج امروزتون رو گفتید. ناراحتی و نگرانی امروزتون رو گفتید. من چرا بگم ماجرای شما ماجرای عصبانیت پسرتون؟ نه. ماجرای عصبانیت پسرتون هست ضمناً در ارتباط با خودتون. حالا بگذارید پیام ها رو ما بشنویم. به من بفرمایید اصلا از این بازی خودتون بیاد بیرون. به من بگید فرزندتون چه حالی داره، خوابش، بیداریش، خشمش، عصبانیتش، هرچی که مربوطه به اوست جدا از شما چه خبره، بتونیم شاید به جایی برسیم و صحبت ما نتیجه داشته باشه. لطفا روی خط باشید. شنگان عجمن با ما باشید.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341
Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0233-608-4800. Magic Tool US.com.
وای چه غذای خوشمزه ای. اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشین ویهو آورده.
علاکی مگو تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دلیوری میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
بیمه باهری اردلان آوا اردلان با 32 سال تجربه در انواع بیمه، بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. 818-888-8221.
جامعه پزشکان ایرانی ساوت بی، دیدار با شام و CME کردیت، سه‌شنبه 16 دسامبر بلو واتر گریل ردندو بیچ، ثبت نام PPIS دکتر عطا ولیزاده 310-207-0707.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من در ادامه صحبت هم با شما صحبت شما فرمودید که چند تا سوال در
اتماع نه اولا به من بفرمایید اول بذار ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون سیویل انجینیر هستن، الان توی کمپانی هم دارن کار میکنن.
اوکی، از کارشون و محیط کار و اینا راحت و راضی هستن نسبتا؟
ظاهرا بله، البته همین هیچ وقت صحبتی با ما نمی کنن، برای اینکه شاید این چیز دارن که ما همیشه درگیر مسائل خودمون هستیم. تعریفی به اون صورت هیچ وقت نمی کنن، تمام بیش یه چیزی رو اگه دلشون بخواد می دن، ولی جان جزئیات که حالا من چه می آزی هم یا راضی نیستم خیلی کمه.
با شما زندگی می کنن یا جدا؟
نه خیلی جدا زندگی می کنن و چند ماه قبل هم ازدواج کردن.
به من بفرمایید دختر خانمی که باشون ازدواج کردن ایرانی هست؟
نه خیر، آمریکایی هست. یکی از چیزا اینه که ایشون زیاد همچنین با کالچر ایرانی زیاد خوششون نمیاد. البته تمام اقوام من یا شوهرم همه ایرانی هستم، خیلی همه رو دوست دارم، خیلی فامیلا عمه و خاله و ایناشون رو دوست دارم، معاشرت هم میکنم، ما در مجالس مهمونی میبینیمشون، ولی زیاد چیزی ندارم اونجوری با کالچر ایرانی، دوست ایرانی زیاد ندارم.
چه مدتی است از شما جدا شده، جدا زندگی؟
خیلی وقته دیگه، وقتی که سنش دانشگاه میخواست بره جدا شد دیگه، به طور جدا دیگه رفت اصلا، یعنی از خونه رفت، دور مغل سال اول و بعدش هم رفت برای خودش خونه گرفت با دوستاش و آپارتمان رو زندگی میکنه. همینطور که شما گفتین خیلی هم ما رو دوست داره، یعنی من اینو میبینم، ولی هیچ چیزی نداره با ما، که یه خشمی داره به خصوص شاید با من، به خاطر اینکه در بچگی شاید زیاد براش وقت نذاشتم، نمیدونم دلیلش رو.
حالا این خشم به خودش رو شما در ارتباط با همکارانش، با همسرش، با برادرش؟
نه ابداً. خب
پس شما چرا نگران خشم و عصبانیتشی؟
آها، پس نیست، یعنی نگرانی هم نداره موضوع،
فقط با شما مسئله داره. با شما مسئله داره؟ نه، به نظر من اگر محیط کارش نسبتاً عادیه، با دوستانش عادیه، با دوستای دختر قبلیش عادی بوده، با همسرش عادیه، من شما چرا بگیم ای و ایراد داره عزیز؟ و اگر کسی با من حرف نمیزنه که معنیش نیست فارسی بلد نیست.
آها خیلی خوب، اگر
یعنی
نتیجهش بد نمیتونه باشه برای منم.
به هر حال شما کاری نمیتونید بکنید عزیز، اون راه به شما میده نه راهی هست، بنابراین شما فقط با خوبی و مهربونی باش برخورد کنید بدون انتظار و توقع، چون مشکل شما کلیدی که کار دستتون میده انتظار و توقع، اگر اون رو نداشته باشید مسئله باش نخواهید داشت عزیز. به هر حال امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره، با زندگی همسرش هم راحت و راضی باشه، شما هم به خودتون و همسرتون و فرزند دیگرتون برسید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. به همچنین. یک دنیا ازتون متشکرم. متشکرم خدا.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام بفرمایید.
مرسی از برنامه‌های خوب و سازنده‌تون آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
من پوزش میخوام آقای دکتر، یه سوالی از خدمتتون داشتم. ببینید که من 35 سالمه و خیلی به درس علاقه دارم، ولی تو زمینه تمرکز همیشه از بچگی مشکل داشتم. من توی برنامه‌های شما که مرتب گوش میکنم، طبق فرمایش شما من به یه مرکز آموزشی تو ایران مراجعه کردم، 20 جلسه کلاسای نورو فیدبک و 5 جلسه بیو فیدبک رو گذروندم، اون تست توهاو نمیدونم، اون تست نقشه کره مغزی اینا همه از من گرفتن و بعد از پایان هر 10 جلسه یه تستی از من گرفتن و به من گفتن که بهتر شدی و باید ادامه بدی. اما واقعیتشون از این هاش بالا بود، من نتونستم ادامه بدم. ولی عملا آقای دکتر من هیچ فرقی نکردم، از شما راهنمایی میخواستم.
ببینید عزیز، اولا مهم اینه یک که آیا واقعا شما مشکل کمبود توجه و تمرکز دارید یا ندارید، در این مسئله به خاطر آسیب مغزی شماست یا نه. به دو دلیل دیگر است، یکی حالتهای روانیتون مثل استرابتون، افسردگیتون، خشمتون، احساس گناهتون است، و یا اختلال دیگری تو سیستم یادگیری شما است، یعنی learning disabilities که شما رو به اینجا میرسونه. من امتحان تست تووا یا QEG که میگید گرفتید رو نمیدونم، اما اگر اونا یک معتقدن بر اساس اون تست و آزمون ها شما کمبود توجه و تمرکز دارید و شما نخواستید، که من تو سن 35 سالگی دلیلی هم نمیبینم نخواهید، شاید بهتره بخواید از دارو استفاده کنید، شما رو گفتن نورو فیدبک داشته باشید. البته این که نورو فیدبک و بیو فیدبک من نمیدونم چرا 20 این 5 تا اونه، با اون کاری ندارم، برای که اینا به یک اعتبار معنایی ندارن. ولی 20 جلسه برای توجه و تمرکز سنگین و شدید کم عزیز. ضمناً اونا دارن به شما میگن ما از تو که امتحان میکنیم، مثل فرض کنید در جرارت بدن که من میگم تب دارم، میگن خوشبختانه بله تب داری ولی یه درجه اومده پایین. خب شما نمیتونید بگید نیومده پایین، برای این که اگر اونا تست و آزمونا نشون میده اونه که ملاکه. در جرارت من بود 39 شده 38، من روز میگم تب دارم ولی من تب قبلی رو ندارم. اگر اونا میگن بعد از هر 10 جلسه که معمولا زوده، معمولا 15 یا 20 جلسه بهتره، تستتون میکنن و میگن ایمپروومنت و تغییر مثبتی کردید، خب اون واقعیته. شما هنوز ناراحت و ناراضی هستید، معلومه. درست پس که من به کسی 100 تومن بدم بعد بگم هنوز ناراضیم، خب اون پول بیشتری میخواد، ولی با قبلش فرق کرده، من 100 تومن بهش دادم. بنابراین این که من میفرمایید به دلیل هزینه‌اش نتونستید باعث تأسف منه، ولی اگر میخواهید از راه نورو فیدبک حرکت کنید، موارد نسبتاً سنگین 40-50-60 جلسه میخواد و حتی بعداً هم یه مقدار تداوم میخواد. ولی من پرسشم از شما اینه، چرا دارو استفاده نمی کنید که معلوم بشه اگر واقعاً مشکل شما توجه و تمرکزه کاملاً دارو نشون میده و حلش کنه؟
ببخشید آخه من تو ایران پیش چه پزشک رفتم، یعنی چه روانکاو، و خودشون داشتن اون مجموع روانکاو داشتن، روانشناس خودشون قبلش منو یه اینترویو با من داشتن و خیلی صحبت کردن و حتی در کنار این نوروفیدبک داشتن با من مشاوره چیزم داشتن، به قول خودشون روانکاو و روانپزشک و اینا. اما واقعیت چیز میگم من نتیجه خود، البته یه سوال هم داشتم آقای دکتر، یه تمرین هایی به من دادن که خیلی تاکید روی این تمرین ها میکردن که اینا رو حتما باید انجام بدم، اونا رو من انجام میدم، اما میگم تأثیر چندونی الان که دوباره شروع کردم به درس خوندن نمیبینم. اونا خودشون هم گفتن باید ادامه بدی. اما کسی میه این که سوالی که شما فرمودید، کسی به من پیشنهاد دارو نداد، از این روش شروع کردن رو من کار کردم.
نه ببینید عزیز، بذارید من بدتمام روشن کنم. روزی که شما کمبود توجه و تمرکز دارید و فقط موضوع و مسئله شما اینه، یه داروی مانند ریتالین به شما کاملا کمک میکنه. این درست مثل اینه که من نمیتونم به دلیل مشکلات چشمم یا ریز بودن حروف یا کم بودن نور یه کتابی رو بخونم. من امکان خوندن ندارم، عینک میزنم و حالا به راحتی میتونم بخونم. پس اگر من یک کتابی رو نتونم بخونم با زدن عینک بخونم، معناش این هست که من سواد خوندن دارم، اشکال کار در چشم منه که با این عینک مشکل حل شده. به مجردی هم که عینک رو بردارم دوباره نمیتونم بخونم. حالا یکی از بهترین راه‌های رسیدن به این که آیا من کمبود توجه و تمرکز دارم یا ندارم، به نظر من امتحان کردن 5 روز یه هفته داروی ریتالین یا داروهای دیگه است. اولا دارویی نیست که تو 5 روز تاثیرات جنبی و جانبی و عیب و ایرادی داشته باشه، یا داشته باشه اصلا مهم نیست، ولی تکلیف تشخیص رو روشن میکنه. اگر شما بهتون قرص بدن و کاملا حتی روز اول، همون روز یا روز دوم ببینید محسوس مثل منی که عینک زدم حالا میتونم یه کاری بکنم، پس بیماری من کمبود توجه و تمرکز. منم دو تا راه دارم، یکی از طریق دارو درمانی که البته معالجه نمی کنه و درست مثل اینک هر وقت برداشتمش دیگه دوباره بر می گردم به حال قبلیم و بنابراین مهم نیست که 5 سال دارم دارو می خورم، تغییری به وجود نمیاره. تمرینات دیگه هم اگر در این زمینه است معمولا تأثیر بسیار بسیار کمی داره. تنها چیزی که بسیار مؤثر داروه. اگر از این راه نخوام برم، از راه نورو فیدبک میرم که بدون دارو و نگرانی از تأثیرات جنبی جانبیش، ولی 50-60 جلسه که برم میتونه سمت چپ مغز منو که امواجش در یه منطقه کمه ببره به حدی که باید باشه، تغییرات بیوشیمیایی مغز رو موجب بشه، مشکل کمبود توجه و تمرکز من رو از بین ببره. حالا اونا قراره اگر مطمئنن به تشخیص به دلیل تست مثلا تووا یا کیو ای جی، خب احتیاجی به دارو ندارم، ولی من معمولا اونو توصیه میکنم. اما حرفای شما به من 2-3 چیز رو نشون میده. 1، موضوع کمبود توجه و تمرکز شما حتما هست، ولی آیا فقط نشانه کمبود توجه و تمرکزه یا اینکه از استراب شما، از خشم شما، از افسردگی شما، از احساس گناه شما، از احساس حقارت شما، از احساس خجالت شما، از اونجا میاد؟ چون اگر از اونجا بیاد اینا مشکلی رو حل نمی کنن. این درست مثل اینه که من عینک رو بزنم ولی کسی کتاب رو برداره، عینک رو بزنم اما کسی چراغ رو خاموش کنه. بنابراین تأثیرات اونا کم میشه. حالا اینکه شما انتظار دارید به سرعت جواب بگیرید ممکنه انتظار درستی باشه ولی میتونه نادرست باشه، یعنی هیچ کسی در این مدت به اینجایی که شما میخواید برسه نمیرسه. ضمناً عوامل دیگری هم هست که مانع کار شما میشه و بعدم شما ملاکتون، چون تو صحبتاتون بود، خیلی خودتون هستی. ببینید عزیز، من میتونم کمبود توجه و تمرکز داشته باشم اما چون اصلا حوصله درس خوندن ندارم، به فکرهای دیگه هستم، وقتی میرم سر کلاس یا میرم سر کلاس بگم من حوصله ندارم، فرقی هم نکرد، همون آدم قبلی هم هستم، حتی از اونم بدتر شد، ولی این واقعیت نداره. من اینجا یه فاکتور تازهی وارد شده، این درس رو دوست ندارم، حوصله درس خوندن ندارم، حواسم یه جای دیگه است که برای من اونا مهمترن، که هر آدمی بدون توجه و تمرکزم میتونه سر کلاس نره. ببینید یک کمی نگاهتون خیلی واقع بینانه نیست. اونام به نظر من در جهت قانع کردن شما کار درستشون رو نکردن. من اگر در یه همچین مرکزی بودم به روانپزشک میگفتم 5 روز به شما دارو بده ببینیم چه خبره، خاطر خودمون آسوده میکردیم. درست تستا جواب میده اما تستا نشون میده من اشکال دارم، علل و عواملش رو ممکنه نشون نده. من الان کمبود توجه و تمرکز دارم اما به خاطر افسردگیه، به خاطر وسواس و اضطراب شدیده. بنابراین ارتباطی به ADD و برای حلش از طریق نورو فیدبک تنها نداره. من از این ور دارم سر صورتمو میشورم، از یه طرفم یه کسی داره صد آشغال رو من میریزه، خب معلومه من تمیز نمیشم، بلکه از یه جای دیگه داره میاد. به همین جاست که عزیز، اگر شما از طریق نورو فیدبک میخواهید بری و نسبتاً شدیده و تشخیص درسته و فقط هم کمبود توجه و تمرکز دارید، 40 50 60 جلسه احتیاج دارید، با 20 جلسه به جایی نمیرسید. مثل اینکه بخواید برید منزل مادرتون نصف راه رو برید. اینا رو باید تا آخر رفت. اگر به دلایل مالی یا هزینه نمیتونید، که خیلی قابل فهمه در حالی که باعث تأسفه، میخواید از راه دارو اقلا برید، بهشون بگید من دارو بدید. دارو هم شما رو معالجه میکنه، میتونید برید سر کلاس بشین، هم نشون میده واقعا ADD دارید یا ندارید. و اگر دارو هم مصرف کردید دیدید که فرقی نکرد، خب پس ماجرا تنها ADD نیست، ADD نتیجه یک گرفتاری و بیماری دیگری است. میتونه افسردگی و استراب باشه، میتونه لرنینگ دیسابیلیتی باشه، اختلال یادگیری باشه. شما یه جایی در مغزتون مطلب به درستی پروسس نمیشه و درست ADD هم دارید یا کمبود توجه و تمرکز هم دارید یا خود اون موجب کمبود توجه و تمرکزتون میشه. به همجاست که تشخیص در این گونه موارد بیش از نیمی از درمانه. شما از اونا بخوای که به صورتی که خودشون قانعن و میتونن یه روانشناس یه روانپزشک قانع کنن، به شما بگن مشکل شما اینه و فقط اینه، ای فقط اینه. اگر موضوع افسردگی شماست، استراب شماست، خشم شماست، تنبلی شماست، گرفتاری های دیگر شماست، خب ماجرای ADD مشکل شما رو حل نمیکنه عزیز. من عینک به چشمم بزنم که ژاپنی نمیتونم بخونم، عینک داشته باشم نداشته باشم، من ژاپنی بلد نیستم. به همین جهت است که تو این گونه موارد راه رو باید تا آخر رفت. تشخیص باید قطعی و مشخص و معین و مسلم باشه، راه رو هم تا آخر بریم. اون وقت در دنیای علم برای برخی از کارها پاسخی هست، برای برخی از کارها متاسفانه نیست. ولی به گونه ای که شما گزارش شو به من میدید خیلی دقیق و واقع بینانه نیست عزیز. کارام نصف نیم کاره، همه جا مونده. به همین جهت است که اینکه شما فکر میکنید و نظرت رو احتمالاً درسته که کاملا نتیجه نگرفتید یا اصلا نتیجه نگرفتید هم میتونه درست باشه.
بله،
مرسی از شما. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم یه دفعه دیگه این صحبت رو بشنوید یا بذارید اونا بشنون، چون ممکنه مثلا تیپش کنید، سیدیش کنید، بهشون بدید، بگید من با این نفر حرف زدم، این حرفا رو زد. نه اینکه میخوام هیچ نظری رو فکر کنن حرف درستی من دارم، حداقل ببینن من چگونه به موضوع نگاه میکنم که تکلیف شما رو هم با توجه به این مسئله روشن کنم. ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
متشکرم.
مرسی. منم هم قربان. مرسی عزیز. بعد از چند پیام با ما باشید.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیلا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز، همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-368 714-709-368.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1 866-570-70 mesriani.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس کودک در اون روز شنبه 11 از ساعت 7:30 شب در المپیک کالکشن خواهم داشت. کنفرانسی است که جلسه دوم اون هست. خلاصه مطالب هفته اول رو عرض میکنم. جای کمی داریم اگر مایلید فقط همین هفته، چون بعد از اون درهای کلاس ناچار به دلیل نبودن جا بسته خواهد بود. کنفرانس کودک درون هست و سه‌شنبه 11 نوامبر ساعت 7:30 شب در المپیک کالکشن. همین کنفرانس رو من در شهر تورنتو خواهم داشت در روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر به مدت 16 ساعت، که همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی رو میتونید از مراکز منتخب ایرانی رادیو صدا ایران تهیه کنید و دم در هم، به خاطر اینکه جای بسیار بزرگی این دفعه فراهم دیدیم، برای همه دوستان جا خواهیم داشت. همچنین روز یک شنبه 16 نوامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی، کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر خواهم داشت. ضمناً به آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسم که یک شنبه 7 دسامبر دو کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 در شهر شرایتون سنیویل جنوب سان فرانسیسکو شمال سن هوزه محل همیشگی خواهم داشت. یک شنبه 7 دسامبر از ساعت 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. آگاهی های بیشتر رو بعداً به اطلاعتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید یا همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟ وقتتون بخیر باشه.
بفرمایید.
آقای دکتر، من اهل منزل رو از خونه بیرون کردم که بتونم تماس بگیرم. امیدوار بودم که بالاخره نوبت هم بشه. خدا رو شکر هنوز برنگشتم میتونم صحبت بکنم. اما پیش از اینکه بخوام باهاتون صحبت رو شروع کنم در ارتباط سوالم، لازم دارم تشکر بکنم از شخص خودتون که انقدر این رادیو برنامه‌های پربار داره، انقدر این رادیو همراه، خلاصه همراه عشق منه. من واقعا به خاطر رادیو همه خرج رو دست همسرم گذاشتم و گوشیمو عوض کردم، یه آیفون خریدم که بتونم هر لحظه همراه باشم.
آخه شما نمیدونید، شما زرنگ نیستید.
مدیریت سایت رازها و نیازها که واقعا زحمت میکشن، خیلی هم ازشون ممنون، طوری که خیلی دسترسی رو آسون کردن، هر لحظه میتونیم گوش بدیم و مخصوصا با این ساوند کلاب که من به هر حال ما تو ایران تو خیابونا که وای فای نداره، ولی من تو خونه وقتی که ساوند کلاب رو شروع میکنم پلی کردن، همینطور که میرم بیرون تو یکی دو ساعتی که بیرون هستم این هندفری تو گوش من همچنان دارم برنامه رو دنبال میکنم و این واسه من یه دنیا ارزش داره که اینقدر آسون و راحت میتونم برنامه رو گوش بدم.
لطفا شما از ایران تلفن میکنی؟
بله.
من متاسفم دو سال رو خواهد، ولی آخه به سرکار خانم اینجا یه ده خرج بیشتری گوشتن، چون ما اتومبیلایی که در لس آنجلس هست مشهور برای اینکه اتومبیلای 2011 به بعد باشه و ضمناً مثل مرسدس بنز و بی ام دبلیو آودی و ارسکام لکسس و پورش و اینا هست، بسیاری از خانوما همسراشون رو مجبور کردن برن این اتومبیلا رو براشون بخرن. شما خانم
خانمای اونجایی، ولی من خرجمو در حد یه آیفونه.
خیلی خب، برای به هر حال خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم. بفرمایید.
مرسی، ممنون. آقای دکتر، من یه دختر 4 سال و 4 ماهه دارم، یه پسر 23 ماهه دارم که اینا با هم 2 سال نیم اختلاف سن دارن. عرض کنم خدمتتون که خب تقریبا رابطه خوبی وجود داره، اما اون چیزی که اول از پسرم میخوام بگم، از رفت اول از هنجاریاش میخوام بگم، این که خب بارداریم خوب بود، بد نبود، تولد پسرم خوب بود، تا 8 ماه اولم هیچ مشکلی باش نداشتم به لحاظ خواب و خوراک و اینها، و اینکه ولی بعد از 8 ماه همون طبق چیزی که هم تو سیدیاتو بودیم واقعا انگار یه شخصیت دیگه پیدا کرد. البته خب این دردای شبانه دندون و اینا خیلی اذیت رو دیه تا 4-5 ماه، بعد تو 12 ماهگی که من شیر کلن یه قطع کردم ازش گرفتم، خیلی خوب شده، خواب شبانه تنظیم شده، در واقع من مشکلی باش نداشتم. تا همین الانم هم بچه یه میشه گفت بدون درد سریه، ولی چیزی که حقیقتا ذهنم رو خیلی مشغول کرده اینه که کار تکراری زیاد انجام میده، انگولک زیاد میکنه، بعد مثلا خطر رو نمیفهمه، مثل اینکه مثلا بارها یه بار توضیح میدی، تذکر میدی که مثلا چاقو، و حتی مثلا چاقو رو یه اشاره به دست خودم به خودش میکنم مثلا ببین تیزه، مشکل بعد پیش مثلا پا درد میگیره، اوف میشی، ولی باز میبینم که چاقو رو برمیداره میگه مامان خطرناکه میاد، یعنی اصلا انگار نمیفهمه یا نمیخواد بفهمه که چاقو رو نباید دست بگیره. یا مثلا خواهرش داره تلویزیون نگاه میکنه، صاف میره، خیلی قیافه واقعا وروجک به خودش میگیره و دکمه پاور رو میزنه قطع میکنه، میاد باید مثل نگاهش میکنه، یعنی انگولک زیاد میکنه، نمیدونم دیگه چیاد بگم، ولی خب کلا از این انگولک ها زیاد میکنه و اینکه خیلی کاره پرخطر میکنه.
مفهر نشون دنده باهوشیشه، یعنی متاسفانه به یعنی به پدرش
رفت. چی آقای دکتر؟ یعنی مثلا من در کنسولمون رو بستم، چسب زدم که کلا نره تو اونجا، چسب رو میره ور میداره، بعد میاد شیش مثلا کریستال رو ور میداره میگه مامان خطرناکه، یعنی اصلا این کارو در طول روز دوبار میکنه.
خب نه،
ببینید مثلا چاقو رو که بر میداره همینطور، این کارای تکراری زیاد میکنه که این یه ذره منو نگران
کرده. نه هیچی، برای بیش بچه تو این سن و سال اولا اونقدر مهم نیست، بعد از اون نشوندنده باهوشیشه و ضمناً میخواد تمام توجه رو بگیره. اولا ببین ما مرد رو تو شکم مادر وقتی تستوسترون به سرمون میخوره یه ذره ریتاردد میشیم، بعد در جهت جبرانشه، ولی حالاتی که برای این سن و سال بیان میکنید ابدا جای نگرانی نداره. ممکنه تو خانواده یه مقداری حالت استراب بوده و این از طریق تکرار خودش رو یه جوری به آرامش میرسونه، ولی برفرضم که چنین باشه الان کاری براش نمیشه کرد، فقط محیطی براش فراهم کنید که بتونه تمام این کنجکاویاش رو یه جوری برآورده کنه و ضمناً میخواد توجهتون رو بگیره عزیز، یعنی تمام این حالا حتی تا مرز به اصطلاح میگن توجه منفی یعنی نگتیو اتنشن، حتی بچه کارایی میکنه که کتک بخوره ولی حداقل دست شما بهش بخوره، به همین جهت است که گرفتارشید. یه بچه پر جنب و جوشه، یه بچه کنجکاویه، ضمناً میخواد تو مسابقه از همه از جمله خواهرش ببره و اینا همش بازیاشه. بعدم حرفش اینه که من اینجا هستم، تو داری تلویزیون میبینی، یعنی من کجا تلویزیون کجا، یعنی تو باید حواست به من باشه، به من توجه کنی، منو ببینی، با من بازی کنی، به میل من عمل کنید، تو نشستی تلویزیون میبینی بی خود کردی. یعنی این اون حالت، اولا تو این سن و سال بچه ها حالت خودشیفتگی بیمارگونه ای دارن، ولی عادیه و به میزان بیشتری هم که اینو دارن در حالی که یه گرفتاری است، ولی نشون دهنده توانایی هوشی و استفاده از مغزشونه که دست به مانورهای مختلف میزنه. اینم که مثلا یه چیزی هم داریم که خطرناک، خطرناک برای او هیجان آوره، برای او خطرناک نیست، برای او اکسایتمنت دنجر نیست. چون ببینید تفاوت خطر و هیجان همینه دیگه. هیجان یعنی خطر بی خطر، هیجان یعنی خطر کنترل شده. شما وقتی سوار رولی کوستر میشید یا پایین و بالا میرید، شما در اونجا به هیجانتون به خاطر خطری است که میدونید خطر نیست. بنابراین پسر بچه هست، ماجراجوه، بعدم از این طریق بکنه میتونه توجه شما رو جلب کنه، برای که شما توجه رو با اینکه چاقو تیزه چنینه چنانه جلب کردید، اونم که خیلی خوب حالا منم چاقو رو برمیدارم تو رو همون گونه توجهت جلب میکنم. فقط حالت توانایی به اصطلاح آینه کردن خودش رو در ارتباط با شما داره. من میتونم این گونه فکر کنم که بچه ایست تند و تیز و ممکنه چون ترمزش خوب کار نمی کنه به در و دیوار بزنه، ولی هنوز ترجیح میدم تند و تیز باشه و بشه ادارش کرد تا اینکه یه ذره کند باشه و پدر و مادر در ارتباط باش راحت باشن. من در خود شما می مقدار حالات و هیجانات و یه توانایی های می بینم عزیز، و این تواناییاتون یعنی شما و همسرتون هر دو با آدم های باهوشی باشید و بنابراین بچه هم به هر حال به شما رفته یا به همسایه ها باهوش در اومده دیگه.
خب خدا رو شکر این سری گفتیم به شما رفته یا به همسایه. سری قبل که به من گفتیم که این حتما مثل پدرش راجبه یه موضوع دیگه صحبت میکنم، گفتیم به پدرش رفته.
خب معلومه.
خدا رو شکر تخفیف این سری به ما دادیم.
آخه آخه پشتش خراب بود، هنوز همسایه ها برای شما بدنامی داره به هر حال.
آقای دکتر، بعد این بچه مثلا ما یه سرسره توی خونه داریم از پلاستیکی و مواج، هرگز از بالای این سرسره پایین نمیاد.
حالا ببینید ببینید
ولی
نه سب کنی دقیقا نشون دهنده اینه که عقله داره میاد سر جاش. اونجایی که خطر جدیه ایستاده برخلاف تصور شما، جایی که هیجان داره انجام میده، جایی که خطر میسته، این نشون دهنده توانایی فوق العاده هوشه که تفکیک میکنه کجا به کجاست. او براش به دلیل سنش و اینکه گوش داخلیش هنوز تعادل رو متوجه نمیشه، نمیخواد اختیار خودش رو از دست بده. ببینید وقتی چاقو رو بر میداره، شما فکر میکنید ممکنه مثلا خودش رو زخمی کنه، او میدونه نمیکنه، یا حداقل نظرش اینه، اونجا میدونه اختیارش دست خودش نیست، برای که سرسره او رو به پایین میکشه، پس نمیخواد اختیار رو از دست بده. اینجاست که به نظر من توازن وجود داره و قرارم هست که چنین باشه.
دقیقا من اینجا نمیفهمیدمش که اگه بچه‌ای که خطر رو نمیفهمه چطور از روی اون سرسره اصلا به خودش جرأت نمیده بیاد پایین.
برای که اون اختیار دستش نیست عزیز. ببینید شما وقتی میرید سوار رولی کوستر میشید، از این چیزایی که میچرخه میده بالا و میاد پایین، برای اینکه شما در اونجا خاطرتون هست، سیستم کاملا مواظبه که شما خطری نداشته باشید، پس میتونید خودتون تسلیم کنید. ولی اگر به شما بگن بیا بالای یه کوه بریم، نمیره فرزند شما، برای که اونجا از بلندی میترسه، اونجا رو جرأت نمی‌کنه، برای که اونجا خطر
داره. دقیقاً یه جاهای احتیاط داره. یعنی از روی جوب امکان نداره خودش بپره. حتما میگه با دستمو بگیر بیا. امکان نداره. و در این حال کارهای خطرناک اینطوری.
نه کارهای خطرناک از سر شما.
آقای دکتر آب می‌خوره، لیوان آبو می‌خوره. اصلا بدون اینکه فکر کنه این میشکنه نمیشکنه میندازه زمین.
نه، اون مرحله سنسوری موتورشه، مرحله حسی حرکتیشه. یعنی رو هر کاری باید عملی انجام بده، ولی اشکال توجهتون رو میخواد عزیز. این تمام مده
نحوه برخورد من باشه وقتی این کارا رو میکنه.
چی فقط باید نگاش بکنید. یعنی ببینید اولا تو خونه شما قرار نیست لیوان شیشه ای باشه.
نه خدا کشوی پلاستیکی همینطور پره، ولی در آخر بالاخره یه جای خونه یکی میدیم. حتی من وقتی میدیم یه جای من لیوان پلاستیکی خودش رو میبرم، چون میدونم این کارا رو میکنه، ولی بالاخره یه جای پیش میاد که لیوانه مثلا شیشه ای، بعد میخوره آبو، هم نصف لیوانه که مثلا آبو خورده نصفش هم آب توشه هم لیوان میندازه، مثلا انگار من انگار لیوان شیشه میره.
نه حالا به من بگید آیا نگاهتون میکنه یا نه؟
بله.
پس بنابراین میگه
بعد یه حالت نمایشی هم داره، یه حالتی که مثلا ما وقتی که میریم یه جای جدید یا یه کسی جدید میاد خونهمون، آقای دکتر یه شو یه اجرا میکنه تو خونه، این کتشو میده بالا شروع میکنه دور زدن تو خونه، قلدری را رفتن.
بنابراین شما با یک پسر خودنما مثل باباش روبرو هستید که باید بازش نه اصلا اینا علامت بدی نیست، یعنی شما
نگران کننده.
نه بذار من به شما یه چیزی بگم، اینا یه مقدار علائمی داره که من تو پسر بزرگ خودم داشتم. پرهام هم تمام مدت حتی به من میگفت نکانا نکانا، یعنی به من نگاه کن نکانا نکانا. هنوزم بهش با وجودی که سنش انقدر میگم تو نکانای منی، نکانا نکانا بود و باید تمام توجه رو میگرفت و تمام مدت من وقتی کوچولو بود قبل از اینکه دومی بیاد با این ور میرفتم و دومی هم که آمد همچنان باید شما باید درگیرش بشید عزیز، او تمام توجه شما رو میخواد، ولی مقدمه اینو فراهم کنید که بره سراغ پسر بچه های دیگه. یعنی شما شبکه دوستا رو براش به وجود بیارید، ذهنش و زندگیش از شما جدا میشه، این کارا رو هم نمی کنه، میره توی خط دیگه و مسیری. ولی بچه باهوشه، بچه با سرعت انتقال، برای خودش عقیده و نظر داره، به این راحتی ها تحت تأثیر قرار نمیگیره. با
هر خود از همین الان که هنوز 2 سالش نشده خودم ها شروع شده همه کارا رو باید خودش بکنه و به شدت ناراحت میشه اگر چیزی که اون میخواست انجام بده مثلا ما انجام بدی که دیگه.
و به نظر من بچه دیگه هم نیاری، چون اگر بیارید اینا رو به هم میریزید. با وجودی که من ستا
بود بس ما طرفدار دولت احمدی نژاد تو همین دو تا واسمونه
بغلا بالاخره یکی هم طرفدار احمدی نژاد پیدا شد
بالاخره. آقای دکتر الان که من رو هولد بودم داشتم با یه خانمی صحبت می‌کردم در رابطه با ویار این خانم که گفتن که من روی یکی از بچه‌هام ویار داشتن که شما فرمودین که خب این نشانه خوبی نیست. من واقعا به دخترم 3 ماه تمام ویار داشتم، بعد از 3 ماه واقعا تمام شد. این چه حسی می‌زنه؟ چقدر بده؟
یه مقداری زمینه رو فراب. ببینید وقتی شما زیر فشار هستید بچه زیر فشار قرار میگیره، حالا بسته به اینکه چه سنیه، چه چیزی داره رشد میکنه هست، و چون مغز همیشه در حال رشد است معمولا اون بچه‌ها یه ذره آروم‌ترن، یه مقدار زمینه برای جمع و جور کردن خودشون بیشتر دارن، و خوشبختانه چون دختره اینقدر اشکالی نداره، برای که باهوشیش کمکش میکنه. و الا همیشه وقتی ببینید شما روزی که غمگینی، روزی که خشمگینی، روزی که دل درد، روزی که ناراحت هستید، رو بچه اثر بد میذاره دیگه، بسته به اینکه چی داره درست میشه.